رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. حکومت آمریکا تقاضاهای وکیلان با نفوذ کنگره برای لغو ملاقات دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را رد کرد، بعد آنکه مفتشان آمریکا 12 مامور اطلاعاتی روسیه را به دخالت غیر مستقیم به انتخابات سال 2016 متهم کردند. وکیلان خواستند دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات نکند. مفتشان میگویند 12 مامور نظامی اطلاعاتی روسیه در رخنگری شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات آمریکا و دزدیدن نامه‌های الکترونی هیلری کلینتون نامزد حزب دست دارند. نامه‌ها را بعداً وبسایت ویکی‌لیکس نشر کرد. قرار است ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز 16 ایول در شهر هلسینکی در فنلاندیا برگزار شود. دونالد ترامپ که حالا در شوتلاندی است در توییتر نوشت این جنایت‌ها در زمان حکومت اوباما شدند و چرا آن زمان آنها کار نکردند. حزب دموکرات میگوید نشر غیرقانونی نامه‌ها تلاش برای بی‌آبرو کردن هیلری کلینتون و تأثیر گذاشتن در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بوده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان اعلام کرد شرافالدین ظاهرزاده یکی از دادرسای دادگاه و از مشاوران سابق رئیس جمهور امام علی رحمان وفات کرده است. در بیانیه رسمی دادگاه از روز 13 ایول آمده است که رشته عمری شرافالدین ظاهرزاده 62 ساله روز 10 ایول بر محل کنده شد. سبب های در گذشت دادرسی تاجیک را اعلان نکردند. شرافالدین ظاهرزاده که 8 سال باز دادرسی دادگاه کنستیتوسیونی بود در سالهای جنگ داخلی و بعدیان به حیث مشاور و مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان از 7 دادرس عبارت است و نامزدی آنها را رئیس جمهور پیشنهاد و مجلس ملی تصدیق می کند. این دادگاه بلندترین زینه دادگاهی در کشور به حساب می رود. یکی از مشاوران بلندپایه آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفته ای دونالد ترامپ درباره سعی ایران برای سازش با آمریکا را رد کرد. از این پیشتر دونالد ترامپ گفت ممکن است ایران زیر تحریمات سخت و گذشت راضی شود. من می دانم که آنها مشکلات زیاد دارند و اقتصادشان سقوط می کند. به شما می گویم که آنها یک روز به من زنگ می زنند و می گویند بیایید سازش کنیم و ما سازش می کنیم. اما حالا آنها بسیار درد می کشند. علی اکبر ولایتی روزی 13 ایول ضمن سفر به مسکو همچنین تقاضای آمریکا و اسرائیل برای خارج کردن نیروهای ایران از سوریه را رد کرد و گفت چنین کار زمانی می شود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بخواهد. به قول علی اکبر ولایتی ایران به اینجا به اجازه آمریکا آمده است و هیچ گونه طلبی آنها را اجرا نمی کند. علی اکبر ولایتی روزی 12 ایول با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت داشت. ملاقات آنها یک روز بعد از ملاقات پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت که از او خواسته است به ایران بگوید نیروهایش را از سوریه خارج کند. بنا به گزارش ها ممکن است دونالد ترامپ ضمن ملاقات با ولادیمیر پوتین در هلسینکی در روز 16 ایول مسئله اخراج رزمندگان تابع ایران از مناطق مرزی سوریه با اسرائیل را مطرح کند. ماموران پلیس ضد تروریستی بریتانیا میگویند ظاهراً منبع زهر قاتل نویچاک را پیدا کردند که یک زن را کشت و شوهرش را سخت بیمار کرد. در بیانیه رسمی پلیس از روز 13 ایول آمده است که یک ظرف خرد شیشگی را از خانه چارلی رولی یکی از آسیب دیدگان در شهر امسبوری پیدا کردند و دانشمندان معلوم کردند که در ظرف همان ماده کیمیاوی قاتل است که اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد اختراع کرده است. پلیس بریتانیا گفته است تشخیص علاوهگی لازم است تا دقیق شود که آیا ماده یافت شده این ماده است که سرگی اسکریپال جاسوسی سابق روسیه و دخترش یوریا اسکریپال را زهرآلود کرد یا نه. این دو نفر مهم مرد زهرآلود شدند. مقامات بریتانیا روسیه را به استفاده نویچاک متهم کردند. مسکو این ادعا را بی اساس خوانده است. مقامات ولایت فرای افغانستان میگویند جنگجویان در این ولایت با حمله به یک پاسگاه 11 سرباز را کشتند. محمد ناصر مهری سخنگوی رئیس ولایت گفت در جنگ با این گروه در ناحیه بالابلوک در روز 14 ایول 4 سرباز دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها سربازان افغان ضمن مقاومت 9 جنگجو را کشتند و 13 تن دیگر را مجروح کردند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است ولی محمد ناصر مهری گفت حمله کاری دستی طالبان است. در ولایت هلمند یک بمبگذار مرگ طلب در روز 14 ایول با ترکانیدن ماشین خود در شهر لشکرگاه یک افسر پلیس افغان را کشت و 11 مامور پلیس و سرباز را مجروح کرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
خرج میشه خیلی 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 ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در رو
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صدات فارسی
www.azadi.org.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پرثمر استفاده کند. این سازمان مالی بین‌المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر می‌گیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازار را باز می‌کند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می‌کنم. یان پیتر اولترس نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نوی منطقوی امکان می‌دهد که اقتصاد تاجیکستان با پیشرفت چشمرس دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازار به مراتب بزرگتر را پیدا می‌کند. وی افزود:
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرها دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اولی بعد از باز شدن مرزها دو کشور به مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مرتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صفحه نو را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت:
любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشوری در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه برسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
принципы свободной торговли, потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی، این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
والدینی زنی که هنگامی جراحی همراه با طفل بطنش در تولدخانه نایه همدانی فوتیده بود و بیرون کردن جسد دخترشان از گور برای تشخیص اعتراض کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مولوده غایبا و ساکنی 35 ساله همدانی شبی 30 ایونی امسال هنگامی جراحی فوتیده است و نزدیکانش دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزندش شد. دادستانی نایه همدانی با دوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفت برای دقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیزا و مادر مولوده شدیدن به بیرون کردن جسد دخترش از گور مخالفت کرده گفته است هیچ دوای دیگر نسبت به دختران ندارد و فرزندش را از گور بیرون نکنند. این زن روزی 13 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت به خاطر که روحی دخترشون بی‌ذابطه نشود از دوای خود کاملا دست کشید. او گفت
ما دوا نداریم، دوا نمیکنیم، در کار نیست که همین فرزند ما را بی‌ذابطه کنیم. گور در کار نیست، او زنده نمیشود دیگه که گشته بیاید که ما دوا کنم. دوا نمیکنیم، در نصیبش همی بوده. ما هم ممان نویسندگیم دوا ایدو
مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثران پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند. اکثران در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح میشود. مسئولان دادستانی نوحیه همدانی میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. معمولا طبق قانونگذاری تاجیکستان حتی در حالتهای مرگ طبیعی مقامات مسئول از جمله شعبه کارهای داخلی و دادستانی در جریان گذاشته می شوند. این به آن خاطر است که پس از به خاک سپردن سبب مرگ باعث شبهه نشود. بختاور رجب‌زاده یک مسئول دادستانی نوحیه روزی 13 ایول بر رادیو آزادی گفت پزشکان بدون خبردار کردن آنها جسد را به نزدیکانشان نشان دادند. او گفت حالا خنک نظری و خبر ندادن پزشکان تفتیش می شود.
خانم معاین کرده که ترتیب وارسی شهر ما هم شهر هم دیدیستیم در دو چوشوه خانم تکتور خیلی با مسئلت دیگه کس خوردنه که چیز در چوشوه خانم سلویت دخیل می شه و دوره همو عمل میکنه. تا قبول قرار قانونی را ما از مهلت دوره مهلتی سنچی مواد درست کرده گیم مفادش حرکتو را زروندی سه بود که کرد قرارش قبول بکنه.
قبلا پیوندان مولوده غایبا و گفته بودند که در ناحیه رودکی زندگی میکرد و یک هفته پیش از تولد به زادگاهش برگشت، ولی با اشتباه پزشکان او درگذشت. پزشکان تولدخانه ادعای خانواده مولوده را رد کرده گفته بودند هر کاری را که از دستشان آمد کردند. مولوده غایبا و در ناحیه رودکی زندگی میکرده است. نگینه غایبا و میگوید خواهرش دو کودکش را در تولدخانه ناحیه همدانی تولد کرده بود و برای کودکی سیومش هم به اینجا آمد. پزشکان ناحیه همدانی میگویند مولوده همچون زنی حامله در تولدخانه زیر نظرشان ثبت نشده بود، ولی با وجود این تمام تلاششان را برای نجات جان او و کودکش انجام دادند. در تاجیکستان بر اساس مقررات باید زنان حامله در محل اقامتشان ثبت نام شوند و حداقل ماه دو دفعه در نزد طبیب و یا پرستار معاینه شوند. مقامات میگویند که بعضی از بانوان به خصوص از مناطق دوردست این مقررات را به اینابت نمیگیرند. زنان میگویند به سبب دور بودن بنگاه‌های طبی و هر وقت طلب کردن پول از طرف کارمندان طبی نمیخواهند خود و کودک بطنشان را معاینه کنند. تاجیکستان از نظر مرگ و میری کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بنابر آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علت‌های مختلف می‌فوتند.
ده‌ها نفر از جوانان تاجیک برای گرفتن دانش‌های مذهبی به دانشگاه‌های اسلامی روسیه شامل شدند، در حالی که امکان کاریافتن با دانش‌های مذهبی در تاجیکستان تنگ‌تر می‌شود و مقامات نیز بیشتر به تعلیمات دنیوی جوانان ترجیح می‌دهند. ده‌ها ساکنان این کشور در مدرسه و دانشگاه‌های اسلامی روسیه تعلیم می‌گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. تمایل تحصیل اسلامی در قلمروی شوروی سابق در حال رو به افزایش آورد که سر از سال 2010 مقامات تاجیکستان محصلین دانشگاه و مدرسه های دینی خاورمیانه، پاکستان و ایران را به وطن برگردانیدند. دانشگاه های اسلامی تاجیکستان قدرت فراگیری همه خواهشمندان را ندارند و این جوانان مذهب دوست را به جستجوی تحصیل در کشورهای سابق شوروی وادار کرده است. حالا تنها در دانشکده اسلامی روسیه در شهر قزان بیش از 50 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. مراد گیلمنف نایب رکتور اوید به تعلیم در دانشکده اسلامی قزان روز 12 ایول در صحبت با رادیو آزاده گفت تاجیکان نسبت به همسالان خود از کشورهای دیگر به تحصیلات دینی بیشتر توجه دارند. او گفت
طور ما مشاهده میکنیم در اویله های تاجیک توجه بدین و اجرای فرموده های آن خیلی جدی گرفته میشود. از این رو شماره دانشجویان تاجیک ما نیز در دانشگاه در نظر بعد دیگر ملت ها بیشترند. ما تحصیل روزانه و غایبانه داریم. در هر دو شعبه بیش از 50 نفر دانشجویان تاجیک تحصیل دارند. قسمتی از دانشجویان ما دختران هستند.
مراد گیلمنوف میگوید برنامه تعلیمی در این دانشکده موافق با تعلیمات مذهبی حنفیه تهیه شده اسلامی معتدل را به دانشجویان تعلیم میدهد. درست همان مذهبی که در تاجیکستان مذهبی اساسی اعلان شده است. این مسئول دانشکده اسلامی روسیه گفت تاجیکان هم که با اهل آیلهشان به روسیه مهاجرت کرده و در آنجا مقیم شدند برای تحصیل در این دانشکده میل و رغبت زیاد دارند. بسیاری از ختم کنندگان این دانشکده نیز پس از ختم آن در روسیه میمانند، هرچند با مدرک مکتب اسلامی پیدا کردن جای کار در قسمت جامعه مسلمانی روسیه برای تاجیکان دشوار است. میراتولو سعیدوف یکی از دانشجویان این دانشکده روسیه است. میراتولو سعیدوف یکی از ختم کنندگان این دانشکده روسیه است. او پس از ختم این دانشکده برای تحصیل به اندونزی سفر کرده یک برنامه دو ساله ماجستری را ختم کرد و هم اکنون در این دانشگاه به حیث استاد تعلیم میگوید. میراتولو سعیدوف میگوید تعلیم در این دانشگاه برای شهروندان خود روسیه رایگان و برای خارجان وابسته به اختصاص در یک سال از 500 تا 600 دلار نرخ دارد. اما سعیدوف میگوید پس از ختم این دانشگاه برای جوانان تاجیک پیدا کردن جای کار از روی اختصاص خیلی دشوار است. او گفت
زمین و های دینی در کلانتر همین سطرها که هستن اصلا فقط همین سطرها رو طلب میکنند. قانونی در هیجا نیستگی نیست است که همین سطر باید باشد و نکید خودی سطرها باشن همه خیمه کنند. هستن تاجیکایی که امام های محصیل هستن و دشوارتر برای تاجیکا امام شدن در مسجد.
سعیدوف میگوید در چند از منطقه های دوردست تاجیکان امام خطیبی مسجدها هستند، اما اداره مسلمانان تلاش میکند در شهرهای بزرگ تنها تاتار تبارها را امام انتخاب کند. امام خطیبان در روسیه از حساب اداره دینی مسلمانان معاش میگیرند و یک قسمتی از درآمدشان از حساب عبادت کنندگان مساجد بوده است. فردوس میرزایوف تحلیلگری مسائل دینی میگوید هرچند در تاجیکستان اوج مذهبی شوی جوانان پس سر شد، اما در میان مهاجران روحانیان همانا از احترام ویژه برخوردارند. او گفت
چیزی که در روسیه آنها بیشتر در بین مهاجران اعتبار دارند رفت میگرد به محیط و شرایطی که آنها دارند. چون انسان در مسافرت قرار میگرد بیشتر تمایل دینگرایی او بیشتر میشود که این چیزی طبیعی است و روح تسلط دادن خود و یعنی تسلط دادن خود را در دین پیدا میکند. برای همین آنها در روسیه آن کسانی که اعتبار دارند.
میرزایوف میگوید از بس که ملاها در میان مهاجران نفوذ دارند با استفاده از این برای خود درآمد نیز میگیرند، چون دعا و موعظه و اجرای مراسم دینی رایگان نیست و ملاها از این راه فایده میگیرند. اوج مذهب دوستی در تاجیکستان با سالهای بعد سقوط شوروی راست آمد و با باز شدن راهی سفر به کشورهای عربی تحصیل در دانشگاه‌های اسلامی اوج گرفت. آنهایی که از معلومات دینی برخوردار بودند در بین اهالی آبروی خاصه داشتند و در بسیار موارد حرفشان بالاتر از حرفی مقامات بود. مقامات تاجیکستان با نظر داشت احتمال گرویدن شهروندان به گروه‌های تندرو در خارج کشور اکثر آنها را به وطن آوردند. این عمل سطح مذهبی شوی جامعه را کاهش داد، اما نه به اندازه‌ای که مقامات انتظار داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مهاجری 33 ساله تاجیک با برگردانیدن بیش از 100 هزار روبل و سندهای مهم و یک صاحبکاری روس او را حیرت زده کرد. در این باره من گلبهار مرادی گزارش می‌دهم. احمدجان رسولوف ساکن راغان روز 11 ایول در نزد شهرداری یکوتسکی کشور یاقوتستان همیان بزرگی را یافت و در مدت 2 ساعت صاحب آن را پیدا و برگرداند. Вячеслав Владимиров, رئیس شرکت پروفوتسنگا در یکوتسک که همیان پر از صنعت‌های مهمش را در مرکز شهر افتانده است، با رادیو آزادی گفت هیچ تصور نمی‌کرد که همیان و چنین مبلغی بزرگ را برگردانند. گفت صاحبکار روس با رادیو آزادی. Вячеслав Владимиров از خرسندی مهاجر تاجیک را به نوار گرفته و از او برای نیکیش اظهار سپاس کرده است. او که نیمه شب 12 ایول از این منطقه دوردست روسیه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در این زمان انسانهای جوانمرد به مثل احمدجان رسولوف کم هستند و تاجیکان باید با این گونه فرزندان خود افتخار کنند. گفت Вячеслав Владимиров. خود احمدجان رسولوف در عمل کردش قهرمانی نمی بیند و می گوید هر انسان باید مثل او رفتار کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام رانندگی در مرکز یکوتسک در نزد شهرداری چشمش به همیان بزرگی افتاد. گفت احمدجان مهاجر تاجیک که به تعمیر خانه در یاقوتستان مشغول است بعد بازگشت به جای کارش همیان را باز کرده و در داخل آن بیشتر از 100 هزار روبل گواهی نامه رانندگی زن و شوهر و دیگر کارت‌های بانکی را دیده است. احمد با امید پیدا کردن صاحب همیان دیگر باره به محل برگشت که همیان را یافته بود، اما نه ماشین لکسوس را پیدا کرد و نه کسی را که همیان جستجو داشت. اندکی دیگر منتظر شد و دیگر باره به جای کار برگشت. احمدجان با رادیو آزادی گفت با یکی از افسران پلیس روسیه از نزدیک آشنایی دارد و با او حادثه را نقل کرد و خواست در پیدا کردن صاحب همیان کمک کند. احمدجان افزود بعد زنگ زدن به صاحبکار روس نام و نسبش را گرفته و از او پرسیده است که آیا چیزی را گم کرده است. Вячеслав Владимиров از ترس آن که دیگر همیانش را نمی بیند از احمدجان خواسته است تلفنش را قطع نکند، چون او همان لحظه هر کجایی که باشد به نزدش می آید. مهاجر تاجیک می گوید بعد نیم ساعت به نزد صاحبکار روس آمد و همیان را به او برگرداند. با گفته احمد جان صاحب همیان اصلا پولش را حساب نکرد و فقط گفت باور نمی کرد که در این زمانه چنین انسانهای پیدا می شوند. احمد جان رسولوف افزود صاحبکار روس پولهایش را بعدن حساب کرد و گفت که هر قدر می خواهی بگیر.
های بعد گفت که همین دانش چند خفوی هست های چند خواهی که می خورد بگیره همین جسو. من گفتم ها به یکان اونسی میشنه در کار نیست های.
Вячеслав Владимиров صحنه گفتگویش را با احمدجان رسولوف ثبت کرده است و در آن میگوید که در حق هیچ یک ملت نباید بد گفت، چون این جوان از ملت دیگری می بود شاید بر نمی گردند. احمدجان رسولوف ساکن جماعت آبی گرم شهر راغون است و 5 سال باز برای کار به روسیه می رود. همسر و 3 فرزند او در تاجیکستان می باشند. در روسیه به کارهای موقتی مشغول است. با درخواست ساکنان خانه های آنها را تعمیر می کند. از بس که در مطبوعات روسیه دایر به مهاجران از آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان گزارش های منفی زیاد است و نام آنها را به مواد مخدر و قتل و تجاوز و تروریسم زیاد ارتباط می دهند، مردم تهجایی از چنین رفتار مهاجران حیرت زده می شوند. محمد سلیم یعقوبوف مهاجری 46 ساله تاجیک که نزدیک 20 سال باز در روسیه کار می کند روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت
گپ کاری خوب میکنه. مطبوعات روسیه، تلویزیون روسیه ابسلیون یگان کلمه گپ نمیزنه. وقتی که اگر که یک کم کار کاموتی در همه جا گپ نمیزنه، در شکتاو فزدگیشن در همه جا گپ نمیزنه، یک کاموتی مسلمانه در همه جا گپ نمیزنه. یا ایمو تاجیکار نه ازبکان هست انسلی.
مقامات تاجیک میگویند نکوکاری های مهاجران تاجیک میتواند نگاه منفی به مهاجران را تغییر بدهد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت تاجیکستان در روسیه روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت آنها همیشه مهاجران را به نکوکاری تشویق میکنند، چون رفتار شایسته مهاجران احترام ساکنان بومی را نسبت به آنها بیشتر میکند.
چشمی تو خواب می روی یا که تو ناز میکنی، چشمی تو خواب می روی
معتبرهای ساکن ناحیه دوستی واقع در جنوب تاجیکستان صاحب مکتب با زبان ترکمنی می شوند. سفارت ترکمنستان همچنین تصمیم گرفت است که نیمپیکره ادیب معروف ترکمن مهدون قلی را بنیاد نماید. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتری این موضوع از شهری باختر گزارش می دهم. اخیراً قرارداد بنیاد مکتب برای ترکمن تباران این محل میان حکومت ناحیه دوستی و سفارت ترکمنستان به امضا رسیده. میرزا سفر سفروف معاون رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیوی آزادی گفت که چند روز قبل سفیر ترکمنستان در تاجیکستان از این ناحیه دیدن نموده و قرار شد که روزهای نزدیک سنگ بنیاد مکتب گذاشته شود. به گفته وی مکتب در مساحت 3 هکتار بنیاد می شود.
سنگ اساسش باید بیان بشه برای طرف سفارت خانه. هر زمین که داشت دیگه هم از زمین که داشت دیگه باید بیان روزه نزدیک به همین نماینده پاسپورت هم آمده که
این مسئول حکومت ناحیه دوستی مبلغ دقیق جدا شده از سوی سفارت ترکمنستان برای بنیاد این مکتب را معلوم نکرد، ولی گفت که این مکتب با شرایط و فناوری های زمانوی برای حدود 600 خواننده در جماعت ارگش سلطانوف بنیاد خواهد شد. در همین حال وزارت ساختمان و معماری ترکمنستان در رسانه ها تندری بین المللی برای ساختمان یک مکتب در ناحیه دوستی تاجیکستان را اعلان کرده است که گفته می شود تا 27 ایول جمع بست خواهد شد. گلجان آرتیقوا یک زن 40 ساله ترکمن تبار از جماعت دهات گردی گلمرادوف به رادیو آزادی گفت که از تصمیم بنیاد مکتب زمانوی خوشحال شده است و امید دارد که با بنیاد مکتب شرایط فنی از جمله وارد شدن کتاب‌های خصوصا الفبا و ادبیات ترکمنی بیشتر می شود. وی گفت زمان حکومت ناحیه دوستی سال گذشته مشکلی کمبود ادبیات ترکمنی را برای خوانندگان ترکمن تبار تصدیق کرده بود. جبار عبدالرحمنوف مدیر معارف و علمی حکومت ناحیه دوستی از تصمیم بنیاد مکتب برای ترکمن تباران استقبال کرد.
اونجا یک شهرچه میزده بر 10-12 تا خونه و گنگوی تیبی معصه تعلیمی مبلغ پر را ترکمنستان وای میشنن.
در ناحیه دوستی 5 مکتبی دو زبانه تاجیکی و ترکمنی موجود است. یک مکتب کاملا با زبان ترکمنی فعالیت میکند و فعلا 1594 خواننده ترکمن به تحصیل فرا گرفته شدند. ترکمن تبارها در ناحیه دوستی از فعالترین اقلیت‌های تاجیکستان هستند و در بخش‌های مهمی مثل ساحه تندرستی، معارف و کشاورزی و با گذشت سال‌ها فرهنگ، زبان، سر و لباس و آیین خانه‌داری را حفظ کردند. در ناحیه دوستی 2 قبیله ترکمن‌ها جایی و تکاتورمن زندگی دارند. در جنوب تاجیکستان در جماعت دهات گردی گلمرادوف ناحیه دوستی حدود 5000 ترکمن تبار زندگی میکند. هرچند پژوهش خاصی در زمینه طرز زندگی اقلیت‌های در این منطقه تاجیکستان انجام نشده است، ولی خود آنها میگویند که نه کمتر از 300 سال اخیر در این منطقه سکونت دارند.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ویژه گفتاری آینده ساز را از دوشنبه گرم و تفسون تقدیمتون میکنیم. درود دوستانی خوب و با وفای ما، در هر کجایی که هستید ما برایتون طبیعی خوش و کامیابی میخواهیم. امیدواریم آمادگیان و دو روز تعطیل خوب است.
بله، امیدوارم هر کجا هستید و به هر کاری که مشغولید باز هم از آینده سازی خود دور بودن نمیخواهید. بله. و انتظار مطلب و خبرها از روزگار جوانان تاجیک و خارج هستید. روز روزگارتون خوش دوست بسیار گرامی و من افسانه هستم امروز با زرنگیز در این گفت گفتار همراهتان. بله، بازم ما و بازم گفتار شما آینده ساز است روی موجی آزادی. خب، خبرهای جدی و داغ از گوشه و کناری دنیا و تاجیکستان را شما علاکه در برنامه‌های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و طریق سامانه ozodi.org هم مطالعه و تماشا کردید. حالا صحبت ما صرف اطراف جوانان و از حیات آنها است.
اگر دقیق و مشخص بگوییم امروز سر این چند موضوع با هم صحبت و بحث و اندیشه خواهیم کرد. حالا با توجه باشید، امروز در آینده ساز.
بحثی بفارت دختر سری پدر را سفیر کرد یا مبارزه یک ساله یک پدر برای برقرار کردن آبروی دختر.
اشتور در تاجیکستان پیروزی تیم فرانسه را پیشگویی کرد.
ریال مادرید نابغه‌اش را از دست داد. رونالدو کی را با خود میبرد؟
برای پیدا کردن میلیون شما با چی کار قادرید؟
امیدواریم با ما تا 25 دقیقه دیگر هستید و شرح این مطلب ها رو خواهید شنید. حالا باید تازه های جوانان رو بشنویم. همکاری ما شادمان یتیم با خبرها ما رو همراهی میکند. بفرما شادمان.
مقامات ملیسای تاجیکستان میگویند جوانه در شهر بوستان همسرش را کشته خود را به دار آویخت. طبق اطلاع وزارت امور داخلی، مرد 29 ساله ساکن شهر بوستان با همسر 29 سالش مناقشه عائلوی داشتند. بر اساس تفتیشات شوهر با بهانه آشتیشوی همسرش را به خانه خواهر خود واقع در کوچه دوستی خلقهای شهر مذکور دعوت میکند. سپس از حسیات رش با ناقلی تیار کردهش اول همسرش را بوغی کرده به هلاکت رساند و بعدن خود را نیز به دار آویخته است. آمده است در اطلاعیه وزارت امور داخلی. مقامات امور داخلی تاکید میکنند که فعلا از روی حادثه مذکور بر اساس ماده 104 کدکس جنایی پرونده آغاز کرده تفتیشات ادامه دارد. الینا مالدکویوه مدیر کافدرای شرقشناسی دانشگاه بین المللی قرقیزستان هفت دلیل افرادگرا شدنی جوانان را در آسیای مرکزی نامبر کرده است. با گفته او به معرفتی ضرورت مبارزه در بازار کار، نابرابری اجتماعی و پس شدن آبروی کارمندان مقامات حفظ حقوق برای پهنشوی اکستریمیسم مساعدت میکند. مالدکویوه ضمن همایشی که از جانب بنیاد اورو آسیا موج جدید تشکیل شده است، افزایش جنایتکاری و مایل جوانان را به تجارت های آمیخته با جنایت نیز مایه نگرانی کرده است. کارشناس تشکیلات های دینی خارجی را نیز خطرناک عنوان کرده، علاوه نموده است که این سازمان ها میان جوانان تشویقات میبرند. او تاکید میکند که ملتگرایی، دسترسی به سلاح غیرقانونی، استفاده اینترنت با هدف های جنایی جوانان را باز هم آسیب پذیر میکند. دسته کوهنوردان تاجیک قله کارل مارکس را در پامیر فتح نمودند که بلندیش 6723 متر را تشکیل می‌دهد. در این باره سازمان دهنده اکسپدیسیا دایرکتور شرکت سیاحی ماونتین ادونچر تریول تاجیکستان دلشاد کریموف خبر داد. دسته یکم ایول از دوشنبه به قطار کوه شاهدره پامیر راهسپار شده در بلندی 5600 متر برای توقف لاگر بنیاد کردند و 3 ایول با فتح قلعه آغاز کردند. پس از فتح قلعه آنها طریق علاقه محوروی درباره انجام موافقانه قسمت اولی کاری خود خبر دادند. قلعه کارل مارکس نقطه بلندترین خطرکوه شاهدره می باشد که در قسمت جنوبی غربی پامیر واقع است. طبق معلومات کوهنوردان قلعه کارل مارکس یکی از قلعه هایی است که بر آمدن به آن خیلی دشوار است.
تشکر شادمون. خبرهای دیگر، صحبتهای نو و مطلبهای جالب را در 25 دقیقه دیگر تقدیم شما میکنیم، اما حالا فکر میکنم فرصت است برای شنیدن یک پاره آهنگ خوب. خیلی خوب میبود.
من از تو گرچی عزیزم ماه دل خونم، ولی ممنونم، خیلی ممنونم، اگرچی کردی مرا غم دار و محزونم، ولی ممنونم، خیلی ممنونم. گمراه دنیایم تو کردی، تنهای تنهایم تو کردی، گهی تو گرمی گاسدی، بگو بدانم چی طور ماری. گمراه دنیایم تو کردی، تنهای تنهایم تو کردی، گهی تو گرمی گاسدی، بگو بدانم چی طور ماری. بستم بستم دل با تو بستم، خانم دوست دارا دستم، بستم بستم دل با تو بستم، عهد و وفا رو نشکستم، بستم بستم دل با تو بستم، خانم دوست دارا
در بازی ای ول من راضی تو چی من نازی نگاهت رو بسوی مانم دوزی تو بیروزی جگر سوزی هی گمراه دنیایم تو کردی تنهای تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چی طور ماری گمراه دنیایم تو کردی تنهای تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چی طور ماری مستم
از اولسخون زلیخا محمدشاهی و که چند پیش برای باری دوم مادر شد. اکنون مثل که باز زلیخا به هنر و ایجاد یا به صحنه برگشت.
زلیخا را نمیدونم اما خبر تولد شدن یک کودک با 8 کیلو وزن واقعا مثل من بسیاری ها را حیران کرد.
بله.
چهار روز قبل در تولد خانه شهر کولوب طفل با 8 کیلوگرم وزن به دنیا آمد. طبیبان این بیمارستان میگویند که در تاریخ تاجیکستان چنین طفل با این وزن به قید گرفته نشده است.
و جالب این است که این پهلوانچه رو هم زنی جوان با نام تهمینه به دنیا آورده است و بنابراین این حالت برای بسیاری ها داستان تولد رستم از شاهنامه را به یاد می آورد.
دوستی عزیز شما این طفل تهمتن را می توانید در گزارش ویدیویی همکاران ما در سامانه آزادی نقطه آرگ ببینید و در بارش معلومات بیشتر پیدا کنید.
در زمین در این سامانه همچنین مطلب درباره یک پدر هم هست که یک سال باز تلاش دارد باکیره بودنی دختر خود را اثبات کند. تصور کنید نه مادر و خواهر یا خودی دختر بلکه یک پدر این تلاش را دارد.
بله دسته حجت ها در دست این پدر یک سال باز تلاش دارد شان و شرف دختر خود و آبروی خانواده اش را برقرار کند. به ادعای او سال پیش دختر 20 ساله او را پس از یک روز عروسی با اتهام باکیره نبودن از خانه شوهر بیرون کردند.
همکاری ما مومین احمدی در رابطه با تلاش و ادعای این پدر و هم موقع جانب دیگر یا داماد یک گزارش دارد. حالا او را می شنویم.
از حامیدین جلالوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک سال او کار و زندگی خود را یک سو گذاشته و در 16 نهاد را کفت. او میگوید با پاکدامنی دخترش باور دارد و از آن شکایت میکند که با وجود دلیل های ثابت برای باکیره بودن و لتکوب شدن دخترش در شب اول عروسی هنوز این قضیه پورا تحقیق و پرونده نشده است.
اول سال 29 آوگوست شد. ما همی جمعه هم دختم و خوابونه هم شوش تغروی کردیم. بعد هم رفتیم پرکوری خوب هم پرکور هم میلیسه خوبالین دادیم.
زندگی پدر بعد از حادثه 28 آوگوستی سال 2017 روزی که دخترش را به خانه شوهر گسل کرد تغییر یافت. پدر بعد این حادثه از دهه به پایتخت آمد تا با مردم روبرون نشود. میگوید اگرچه تشخیص طبی بیگناهی دخترش را اثبات کرد اما هنوز هم کوشش میکند از نگاه های استهزاآمیز مردم خود را کنار گیرد. یگانه هدف این پدر حالا حمایت از شان و شرف دخترش است که به گفته او با یک تهمت حیاتش را سوزاندند.
اولم خیلی حادثه نمیتری میگه تلخه کفتون میکنم که دخترتون بیوه بوده. ما گفتم که نه خطه بدست بگه یگان غلقلا نکن. خیلی میرم که متهم هم مرا تلخه کف کردن گریه و متهم. نیکی من خیلی بدست گفتم. من خیلی میدونیستم که دخترم به اون گنو ندارم.
از حامیدین جلالوف میگوید بعدی آگاه شدن از نتیجه تشخیص در اول جانب داماد از کار خود پشیمان شد اما او دیگر نخواست دخترش با نفری که برایش تهمت ناجا کرد زندگی کند. مستانه یسا دختری از حامیدین جلالوف با سلطان خوجایف تابستان سال گذشته ازدواج کرد و از ناحیه بلجوان ختلان به خوالینگ رفت. مستانه میگوید شب دومی عروسی شوهرش او را شدیداً لتکوب کرد و گفت او دختر یا باکیره نیست. با این اکتفا نکرده و گفته مستانه شوهرش به او تهدید کرد تا خود را نادختر اقرار کند. مستانه میگوید از ترس این کار را کرد و شوهر هم گفته های او را چون دلیل در تلفنش ثبت نمود.
لات کوب دادار که تو ندختر یا تو دختری برای همی هم بدیلی خودش که چیه؟ دختره که چشماشون کلان همه گل و یا بردارن. اخورت کرد دیگه نمی آبرا تبیگی کیان هم همیگو مخمم خدر سولیک در مکتب خونده من قطعی اگم بچه گشتگی نیستی که اوام تمام گوش نمیکنن فقط زدگی هم.
اما نزدیکان شوهری سابقی مستونه این گفته ها را رد میکنند و میگویند عروسی که آنها با امید به خانه آوردن در واقع باکیرن نبود و طور خودش اقرار کرده از قبلا با کسی دیگر رابطه داشت. خیرینیسا امام و مادری سلطان خوجایف شوهری مستانه روز 11 میول در صحبت با رادیو آزادی گفت دعواها در رابطه بلت کوب شدن عروسی خانواده از جانب پسری او هم بی اساس است. با گفته این مادر آنها مستانه را بدون یگان آسیب روز دومی عروسی به خانه پدر برگردانیدند.
خیسنگلم پرسیدش که ا بچه کان تر میگن گفت که هوا مرا فلانی کدک انا ایچی بچه اما سنم گرفت با نومی صدا زدگی نبود تشم ای قچز میتوه ای قبه حواس کلی میورم ای خدا تمد میکنه.
جانب شوهری مستانه به نتیجه تشخیص باکیرگی باور ندارند و به این نظرند که احتمال والدین دختر از قبل به دخترشان چندان باور نداشتند، چون لباس و جهاز او را مثل عروسانی دیگر روزی توی به خانه شوهر نبردند. اگرچه آنها برای این همه به پدر عروس 18,000 سومانی داده بودند، اما به گفته پدر مستانه اسامیدین جلالوف لباس و جهاز دختر در پایتخت بود و باید بعد از توی همه را به خانه او میبردند. با وجود یک سال تک و دوهای به گفته این پدر بی‌نتیجه، این پدر از راه برگشتنی نیست و میگوید آماده است برای اثبات پاکدامنی دخترش و مجازات شدن نفری که او را لتوکوب کرد چند سال دیگر مبارزه برد. به مجازات ماندن افرادی که دختران را با چنین اتهام بدبخت میکنند با گفته او باعث میشود نادختر اعلان شدن عروسان ادامه یابد.
این سال من دخترم سالم تاریک نن چیگه میشود اگرم پیش رای تاریشن نگیرنده او با دیگران ابراد میشود.
بحثی با کیرگی دختران و به این دلیل خانه ویران شدن جفت های جوان در تاجیکستان حادثه کم نظیر نیست، اما تلاش یک پدر برای اثبات با کیرگی دختر کم سابقه است. معمولا بازگشت دختر برای گویا نادختر بودن به خانه به ویژه برای پدران خانواده خیلی سخت است. نه همیشه در چنین حالت ها پدران می توانند دختران را درک و باور کنند و در برخی موارد هم دختران تا آخر زیر ملامت خانواده و اطرافیان قرار می گیرند. متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی میگویند در بسیار حالت نتیجه معاینه آنها هم آتش بحث دو طرف را خاموش نمیکند. با تاکید آنها اگر دختران قبل از ازدواج از تشخیص باکیرگی گذرند پیش راه چنین جنجال ها هم گرفته میشود. مرادبک اشرف متخصص طبی سودی در مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی در صحبت با رادیو آزادی گفت ماهای اخیر محض برای جلوگیری از سر زدن بحثی به کارت و به آبرو شدن دختران قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند به کارت به خانه داماد می روند. اما در مورد بحث های باکیرگی بعد از ازدواج این متخصص از یک تمایل نو نگرانی می کند. به گفته او حالت های هم هست که شوهران بعد شک کردن در باکیرگی نوروسان آنها را لتکوب کرده گویا اقرارشوی آنها را در تلفن‌های خود ثبت میکنند. با گفته مراد اشوربایف این ثبت نمیتواند در چنین بحث‌ها دلیلی ثابت باشد.
قریشی اساسی در خون میبینند. از همین سبب باشد بعد همون حادثه‌ای که 5 سال 10 سال پیش که رخ داده بود، شاید که پسری همسایه آغوش کرده باشد. این چیز را آنها ریشه اساسی فکر میکنند که شاید همون وقت با کرگی آنها ویران شده باشد.
در جامعه سنتی تاجیکستان مسئله بکارت دختر خیلی مهم است. مردم داشتن مناسبت‌های محرمانه پیش از عروسی را قبول ندارند.
تشکر از مومین. اگر دختر شب عروسی باکیره نباشد برابر با خانه‌ویرانی و عیب‌مانی‌ها دختر بدنام می‌شود و شانسی برپا کردن آیله نو با نام نیک از دست می‌رود و این هم در برخی حالات مثل بحث پاکدامنی رجبی خورشید عروسی 18 ساله در واسه با فاجعه تلخ می‌انجامد.
امیدواریم قضیه نوبتی به خوبی می انجامد و پدری مستونه هم به هدف خواهد رسید.
بله ما چنین امید داریم، اما تا کجا او در این کار موفق می شود یا نه دقیق وقت نشان می دهد و ما امکان و اقتدار پیشگویی کردن را نداریم.
ولی اشترها دارند افسانه.
یعنی چی؟ اشترها دارند زرنگیز.
منظورم اشتر باغ جانوران دوشنبه است افسانه. او نتیجه های چند بازی جام جهان را پیشگویی کرده بود و پیشگویی هایش میگویند درست هم برآمدند.
جدی؟
جدی. اخیرا در حضور ما بازی دوری نهایی جام جهان و قهرمانان آن را پیشگویی کرد. حالا نمیدونم تا کجا این فالبینی او درست است، اما در هر صورت مخلصان تیم منتخب فرانسه را ماریا خیلی خوشحال کرد.
اوه باز ماریا نام دارد.
بله افسانه، سوالهایت زیاد شد. من حالا پورا برای درباره این اشتر و قابلیتی او خواهم گفت.
خوب خوب گوش و هوشم به تو است.
سه روز پیش از انجام بازی های جام جهانی فوتبال اینتریگ ای نتیجه بازی ها اوج میگیرد و مقدار شرط بندی های مشتری ها در اداره های بوک میکری تو رفت زیاد می شود. ولی عین زمان به مینت ترین داننده ای نتیجه بازی ها در دوشنبه مشغول هواخوری در باغ جانوران است. آینده بین فوتبال جهانی اشتوری باغ جانوران دوشنبه ماریا است که به مینت و به یکتین خوب میداند که چی کشور برنده مسابقات می شود و هر صورت هیچ یک پیشگویی این جانور خطا نبود. تا امروز ماریا بار هم خطا نکرده نتیجه بازی روسیه و عربستان سعودی، اوروگوئه و فرانسه و اخیراً خرواتیا و انگلیا را دو روز پیشگویی کرد. روز 12 ایول یک روز بعد از انجام بازی های نیمه فینالی ماریا پیشگویی کرد که ما از فرانسه برنده جام جهانی فوتبال می شود. ماریا روز پنجشنبه زیر نوار ویدیویی رادیوی آزادی از میان دو طبقه سبزوات که یکی نزد پرچم فرانسه و دیگری در نزد پرچم خرواتیا گذاشته شده بود به سوی اولی رفت و سبزواتی آن را تناول کرد. این به گفته نگهبان‌های ماریا به آن معناست که تیم فرانسه در این دیدار نهایی پیروز می شود. پیشگویی ماریا چندی از مخلصان تیم فرانسه را که این صحنه را تماشا می کردند خیلی شاد کرد و تماشابینان تصمیم او را با کفکوبی استقبال کردند. تجربه در مجموع سه دفعه تکرار شد و هر دفعه ماریا به سوی خریطه فرانسه رفت. با توجه به پیشگویی های قبلی اشتر که به قبل نگهبان هایش همه درست برآمدند، حالا هم باور دارند که ماریا خطا نمی کند. این اعتماد به ماریا از اونجاست که باری آخر و در آستانه بازی نیمه نهایی شام 11 ایول که قرار بود میان منتخب های انگلیا و خرواتیا برگزار شود پیروزی دویومی را پیشگویی کرد. اما برخی به پیشگویی نوبتی این جانور چندان باور ندارند و میگویند هنرنمایی اخیری خرواتیا امیدواری ها را برای کاملا دیگرگونه صورت گرفتن نتیجه بازی زیاد کرده است. زبیدالله دولتوف ساکن شهر دوشنبه که تا حال از پیشگویی های ماریا ذوق می برد این دفعه به او اعتماد ندارد. زبیدالله باور دارد که اشتر قدرت خروات ها را نمی داند و این نوبت باید پیروزی نصیبی کشوری از یوگسلاوی سابق شود نه فرانسه. و گفت
من مخلص خرواتیا بودم، در اینجا من دیدم و می دانم که در سال 2018 چمپیونات جهان را خرواتیا به دست می آورد.
تو کجا در این بحث حق به جانب ماریا می شود یا زبیدالله؟ کسی فعلا گفته نمی تواند. ولی ماریا هم ظاهراً به این بحث ها کار ندارد و در فرصت های خالی از پیشگویی فوتبال از هوای گرم دوشنبه در باغ جانوران حلاوت می برد. ماریا دو کوهانه 12 سال دارد. او زاده دوشنبه نیست. در 3 سالگیش به اینجا آورده شده است. کودکیش در ازبکستان گذشته است و به قول سعید خوجا سفرف معاون رهبری باغ جانوران تاجیکستان از اول معلوم بود که یک جانوری نه تنها زیبا و دیدنی بلکه زیرک و ذکی می شود.
ماریا فاول نظر با نارینش فعالتر است. مثلا در وقتی شما چندین سال شد کار میکنی میبینید در وقتی مثلا خوراک پیشکش میکنن یا که خوراکی دونگی یا که علف پیشکش میکنن همه وقت باید پیش دستی میکنن. تو حتی وقتش میشهد که شتری نارینه را قریب که خورده نمیخواد منعگی میشهد نه برای همین وای نظر باوا چکونتره.
با گفته ای سفرف ماریا از غذا لذت میبرد و روز تا 4-5 مرتبه خوراک میخورد. سبزوات رو بیشتر دوست میداشته است. امیدی مسئولان باغ جانوران از ماریا زیاد است. آنها میخواهند که روز ماریا و دوست پسرش یک اشتر نری هم خونش صاحب اشتر بچه میشوند که مثل مادرش چالاک و ذکی خواهد بود.
تشکر زرنگیز. دور نهایی بازی های جام جهان در روسیه روز 15 ایول برگزار میشود. در این دور تیم فرانسه با خرواتیا روبرو می شود. برای جای سیوم و مدال برنجی تیم های بلژیک و انگلیا رقابت خواهند کرد. خوب می بینیم تا کجا این بار ماریا درست پیشگویی کرده است. اگر راست باشد از من با او یک شکلات.
اشتر ماریا رو هم مثل خودت شکلات خور می کنید افسونه؟
خیر یک دونه کپوست و چند کیلو سبزی توفه می برم
این خیلی می شود. دوستی عزیز صحبتمون رو اطرافی فوتبال بعد از یک آهنگ ادامه می دهیم.
جانی بی من خنده نمودی ای کاش نبودی آخی تو باید نغمه شیرین و بزودی دین رو رب بودی گم کرده تو را غم آه این دلی داغم گل دست با دست از گوشه ای با غم می آی تو را غم سر می بری رویم در کف سری مویم حیرانی خیالم آخی چی
گلهای بهاری میکنی خنده کنانه نغمه کنانه گبهای بجای میزنی خنده کنانه نغمه کنانه گل باغ بوانه دیدار غنیمت گفتی بلمودی ابراز محبت از ناز نگفتم یک راز برایت تو بی خبر و من در عهد و وفایت از گوشه با جانبی من خنده نمودی ای کاش نبودی آخی تو باید نغمه شیرین و بزودی بین رو رب بودی گم کرده تو راهم آه این دلی دابم گل دسته با دستت از گوشه با
گفتاری آینده ساز را روی موج آزادی می شنوید. ضمناً در باره فوتبال صحبت را ادامه می دهیم. اما نه در باره بازی های جام جهان بلکه در باره خبر می گوییم که حشمت جام جهان را تا اندازه زیر سایه برد.
به قول برخی از شارحان فوتبال ترانسفری اثر کریستیانو رونالدو جایزه‌داری پنج کرته توپ طلایی از باشگاه رئال مادرید به یوونتوس گذشت. این تصمیم فوتبال باز را مخلصان او چگونه قبول کردند و چی واکنش دارند؟ در یک مطلب از همکار فوتبال دوستدار ما امریدین علیم خواهیم شنید.
واکنش مخلصان رئال مادرید به رفتن کریستیانو رونالدو به یوونتوس ایتالیا گوناگون است.
اگر راست گویم کمی حیران شدم. من این را انتظار نبودم. ولی این 9 ساله که او به ما بخشید واقعا خوش گذشت و من منتظرم از این قدر احساس که او به ما داد.
رئال مادرید روز 10 ایول اعلان کرد که رونالدو دسته را ترک میکند.
کریستیانو خیلی بلندارزش و بازیگر خوب است. به همین خاطر او میتواند چنین رفتار را به خود روا بیند. او همیشه به عنوان تمغه تجارتی رئال باقی میماند. در کجای هم نباشد، تورین یا جای دیگر.
مادریدی ها از رفتن این نابغه فوتبال غمگینند و میگویند جای رونالدو را کسی گرفتن نمیتواند. او همیشه اعضای رئال باقی میماند.
مخلصی واقعی مادرید را باید آن نگران کند که رونالدو چگونه لیدر بود و به خصوص آن که اگر او در بازی می بود ما خود را خیلی راحت و بی خطر احساس میکردیم. وقتی او در میدان بود ما باوری داشتیم که محاربه تا صدا دادن هشتک داور از انجام بازی ادامه میکند. امیدواریم که بازیگران نو هم این روحیه را داشته باشند.
در چیپته های سیر ورزشگاه سانتیاگو برنابیو و آویزه های تبلیغاتی مثل قبل عکس های رونالدو تجسم یافتند. اما در باشگاه دیگر پیراهن های رئال مادرید با رقم و اسم کریستیانو رونالدو فروختن نمیشوند.
مخلصان بشماری دسته رئال مادرید با رونالدو با نیکی خیر خوش کردند. نه مثل اون که سال قبلی نیمار از بارسلونا با پی‌اس‌جی گذشت و خشم هواداران باشگاه بارسلونا را بیدار کرد و خیرباد رونالدو هم با مخلصان رئال مادرید با عرض احترام صورت گرفت.
سالهای در رئال بودنم و شهر مادرید زیستنم لحظات خوشبختی هم بودند. منتداری خود را به این باشگاه، مخلصانش و به این شهر بیان میکنم. از آنها محبت دیدم وقتی به زینه های دیگر رسیدن است. من همین احساس را دارم و از تمام مخلصان دسته خواهش دارم که مرا درک کنند. آنها دوام 9 سال همتا نداشتند. این 9 سال ویژه در حیات من بود. آن برای من لحظه های حساس بود. رئال مادرید از ما طلبات کلان داشت ولی در اینجا من از فوتبال حلاوت مخصوص برداشتم. در میدان و بیرون از آن همدسته هایم با من مناسبت نیک داشتند. من محبت مخلصان را احساس کردم. ما همراه 3 جام قهرمان های اروپا را پای هم به دست آوردیم و در 5 سال توانستیم 4 مراتبه صاحب این جام شویم. با دستگیری آنها من توانستم 4 مراتبه توپ طلا و 3 مراتبه کفش طلایی را به دست آورم. باشگاه رئال مادرید قلب من و خانواده ام را تسخیر کرد. به همین خاطر می خواهم سپاس بی پایان خود را به دسته، پرزیدنت یان، دایرکتورها، همدستگانم، با کلی کارمندان تکنیکی، طبیبان و کارمندان دسته که هر دقیقه کارهای زیادی را به انجام می رسانند بیان کنم.
رونالدو به قول پول رو انتخاب نکرد. دسته ها از خیتوی برای او شرطنامه پیشنهاد کردند که در یک سال می تواند 100 میلیون یورو فایده بگیرد. او با یک دسته ای رفت که واقعا هدف ها دارد، هر سال در لیگ قهرمان های اروپا کوشش میکند که یک جایزه به دست بیارد، برای قهرمان شدن مبارزه میبرد.
صحبت ویدیوی امریدین را با کارشناسان و مخلصان در سامانه آزادی و صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید.
افسانه دیدی امریدین میگفت رونالدو بر عوض پول کلون و حتی میلیون ها هم قبلا به دسته های دیگر نرفت. زمینان جالب است که از مردم بشنویم برای پیدا کردن پول زیاد تا میلیون به چی کار آمدند؟
میتونم از خارجه اگم چی بیارم، بار بیارم برای بیزنس. میتونم همین داخلی تاجیکستان همین اگم کاندیتر سکیب شده هم ممکنه، ساهایی کشاورزی خطی و اشنه هم ممکنه.
و ما میلیون لازم نیست، ما همین یک دنون مهنتی رو بین بس هست.
آدم برای میلیون آوردن با هم ای کار میروان، مقصد او آدم کشه یکی اگه اونجورا دزدی میکنی یکی فنا داره چیکاره بشه وقتی میلیون موندگی باشه میروان کردن.
برای یافتن این میلیون حاضی به هیچ قادر نیستم.
یعنی یکان کار کردن نمیتونی؟
نمیتونی.
اگر که من بدانم در یکان جا کار که میلیون به دست آوردن است، در یک شبانه یک ساعت خوب میکنم و دیگر روز و شب کار میکنیم میلیون به دست آوریم.
من قادر هستم که برای میلیون رو به دست آوردم وطن رو تر کنم و خارج رفته روز و شب کار کرده این میلیون رو به دست بیارم.
پولهای فایده‌ناک خیلی زیادن، پولهای فایده‌ناک رو کار کردن که سنگ مرمر، سنگ‌های سیمابه‌ها، حتی در دوره شوروی ما از همینجا شبیونکا می‌بردیم روسیه، در روسیه پیمکا داشتیم، سنگ میده کردیم. امروز کس نمی‌برد، با این کاری کسی مشغول نیست. از همین هم گرفتم که فایده‌ای صاف.
نظر و اندیشه های ساکنان دوشنبه را شنیدید. تشکر. واقعا نظرها در باره میلیون مختلف است. برخی به همه کار آمدند، اما برای برخی آسودگی و سلامتی بالاتر از همه میلیون هاست و با یک پرانون اکتفا می کنند.
بله دوستی عزیز آینده ساز، با امید ملاقات در برنامه های دیگری آینده ساز، اینجا باید ما با شما خدا حافظی کنیم.
امیدواریم از صحبت و مطلب های امروزه گفتاری آینده ساز خوشتان آمد. گفتاری جوانی را با مطلب ها و خبرهای نو و جالب در روزهای بعدی انتظار شوید. حالا از ما خدا حافظ و کامیاب و پیروز باشید.
خیر.
عجب دنیاست این دنیا، یک یاری وفا دارست، یک بره و جبارست، یک مشتاقی دیدارست. عجب دنیاست این دنیا، یک بچارم و تنها، یک لب تشنه در سرا، یک به درد به پروا. عجب دنیاست این دنیا.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. حکومت امریکا تقاضاهای وکیلان با نفوذ کنگره برای لغو ملاقات دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را رد کرد، بعد از آنکه مفتشان امریکا 12 مامور اطلاعاتی روسیه را به دخالت غیر مستقیم به انتخابات سال 2016 متهم کردند. وکیلان خواستند دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات نکند. مفتشان میگویند 12 مامور نظامی اطلاعاتی روسیه در رخنگری شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات امریکا و دزدیدن نامه‌های الکترونی هیلری کلینتون نامزد حزب دست دارند. نامه‌ها را بعداً وبسایت ویکی‌لیکس نشر کرد. قرار است ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز 16 ژوئن در شهر هلسینکی در فنلاندیا برگزار شود. دونالد ترامپ که حالا در شوتلاندی است در توییتر نوشت این جنایت‌ها در زمان حکومت اوباما شدند و چرا آن زمان آنها کار نکردند. حزب دموکرات میگوید نشر غیرقانونی نامه‌ها تلاش برای بی‌آبرو کردن هیلری کلینتون و تأثیر گذاشتن در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بوده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان اعلام کرد چرافالدین ظاهرزاده یکی از دادرسای دادگاه و از مشاوران سابق رئیس جمهور امام علی رحمان وفات کرده است. در بیانیه رسمی دادگاه از روز 13 ایول آمده است که رشته عمری شرافالدین ظاهرزاده 62 ساله روز 10 ایول بر محل کنده شد. سبب های در گذشته دادرسی تاجیک را اعلان نکردند. شرافالدین زویرزاده که 8 سال باز دادرسی دادگاه کنستیتوسیونی بود در سالهای جنگی داخلی و بعدیان به حیث مشاور و مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان از 7 دادرس عبارت است و نامزدی آنها را رئیس جمهور پیشنهاد و مجلس ملی تصدیق می کند. این دادگاه بلندترین زینه دادگاهی در کشور به حساب می رود. یکی از مشاوران بلندپایه آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران گفته دونالد ترامپ درباره سعی ایران برای سازش با آمریکا را رد کرد. از این پیشتر دونالد ترامپ گفت ممکن است ایران زیر تحریمات سخت و گذشت راضی شود.
And I think I know they're having a lot of problems and their economy is collapsing.
من میدونم که آنها مشکلاتی زیاد دارند و اقتصادشان سقوط میکند. با شما میگویم که آنها یک روز به من زنگ میزنند و میگویند بیایید سازش کنیم و ما سازش میکنیم، اما حالا آنها بسیار درد میکشند.
They're feeling a lot of pain right now.
علی اکبر ولایتی روزی 13 ایول ضمن سفر به مسکو همچنین تقاضای امریکا و اسرائیل برای خارج کردن نیروهای ایران از سوریه را رد کرد و گفت چنین کار زمانی می شود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بخواهد. به قول علی اکبر ولایتی ایران به اینجا به اجازه امریکا آمده است و هیچ گونه طلبی آنها را اجرا نمی کند. علی اکبر ولایتی روزی 12 ایول با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت داشت. ملاقات آنها یک روز بعد از ملاقات پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت که از او خواسته است به ایران بگوید نیروهایش را از سوریه خارج کند. بنا به گزارش‌ها ممکن است دونالد ترامپ ضمن ملاقات با ولادیمیر پوتین در هلسینکی در روز 16 ایول مسئله اخراج رزمندگان تابع ایران از مناطق مرزی سوریه با اسرائیل را مطرح کند. ماموران پلیس ضد تروریستی بریتانیا میگویند ظاهرا منبع زهر قاتل نویچاک را پیدا کردند که یک زن را کشت و شوهرش را سخت بیمار کرد. در بیانیه رسمی پلیس از روز 13 ایول آمده است که یک ظرف خرد شیشگی را از خانه چارلی رول یکی از آسیب دیدگان در شهر امسبوری پیدا کردند و دانشمندان معلوم کردند که در ظرف همان ماده کیمیایی قاتل است که اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد اختراع کرده است. پلیس بریتانیا گفته است تشخیص‌های علاوه‌ای لازم است تا دقیق شود که آیا ماده یافت شده اینی ماده است که سرگی سکریپال جاسوسی سابق روسیه و دخترش یوریا سکریپال را زهرالود کرد یا نه. این دو نفر مهم مرد زهرالود شدند. مقامات بریتانیا روسیه را به استفاده نویچاک متهم کردند. مسکو این ادعا را بی اساس خوانده است. مقامات ولایت فرای افغانستان میگویند جنگجویان در این ولایت با حمله به یک پاسگاه 11 سرباز را کشتند. محمد ناصر مهری سخنگوی رئیس ولایت گفت در جنگ با این گروه در ناحیه بالابلوک در روز 14 ایول 4 سرباز دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش‌ها سربازان افغان ضمن مقاومت 9 جنگجو را کشتند و 13 تن دیگر را مجروح کردند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، ولی محمد ناصر مهری گفت حمله کاری دستی طالبان است. در ولایت هلمند یک بمبگذاری مرگ طلب در روز 14 ایول با ترکانیدن ماشین خود در شهر لشکرگاه یک افسر پلیس افغان را کشت و 11 مامور پلیس و سرباز را مجروح کرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبوده جنس
باوجود اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پرثمر استفاده کند. این سازمان مالی بین المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر می گیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازار را باز می کند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما می کنم. یان پیتر اولترز نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نوی منطقوی امکان می دهد که اقتصاد تاجیکستان به پیشرفت چشم رسی دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازار به مراتب بزرگتر را پیدا می کند. وی افزود
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده‌ای به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرها دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اولی بعد از باز شدن مرزها دو کشور با مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مرتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صفحه نو را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت:
Любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشوری در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه برسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
Принципы свободной торговли. Потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی، این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
والدین زنی که هنگام جراحی همراه با طفل بطنش در تولدخانه نایه همدانی فوتیده بود و بیرون کردن جسد دخترشان از گور برای تشخیص اعتراض کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مولوده غایبا و ساکنی 35 ساله همدانی شبی 30 ایونی امسال هنگام جراحی فوتیده است و نزدیکانش دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزندش شد. دادستانی نایه همدانی با دعوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفت برای دقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیزا و مادر مولوده شدیدن به بیرون کردن جسد دخترش از گور مخالفت کرده گفته است هیچ دعوای دیگر نسبت به دختران ندارد و فرزندش را از گور بیرون نکنند. این زن روزی 13 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت به خاطر که روحی دخترشون بی‌ضابطه نشود از دعوای خود کاملا دست کشید. او گفت:
ما دعوا نداریم، دعوا نمیکنیم، در کار نیست که همین فرزند ما را بی‌ضابطه کنایم گور. در کار نیست، او زنده نمیشه و دیگه که گشته بیو یا که من دعوا کنم، دعوا نمیکنم، در نصیب شمی بوده. ما هم ممان نویسندگیم دعوا ایده گذشتگیم دوا نمیکنیم.
مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثران پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند. اکثران در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح میشود. مسئولان دادستانی ناحیه همدانی میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. معمولا طبق قانونگذاری تاجیکستان حتی در حالتهای مرگ طبیعی مقامات مسئول از جمله شعبه کارهای داخلی و دادستانی در جریان گذاشته می شوند. این به آن خاطر است که پس از به خاک سپردن سبب مرگ باعث شبه نشود. بختاور رجب‌زاده یک مسئول دادستانی ناحیه روزی 13 ایول بر رادیو زادی گفت پزشکان بدون خبردار کردن آنها جسد را به نزدیکانشان نشان دادند. او گفت حالا خنوک نظری و خبر ندادن پزشکان تفتیش می شود.
خانون معاین کرد اگر ترتیب وارسی شد ما هم آشان هم دیدیستیم در چوچوه خانون تکتور این خیلی با مسئلت دیگه کس خور نمی که چیز در چوچوه خانون نه سلویت دخیل می شد و دوره همو عمل نکنه با قبول قرار قانونی نه ما از مولاد دوره مولادی سانچی مولاد درست کردگیم مفادش حرکتور از درون دیسه بود که شد قرارش قبول بکنه.
قبلا پیوندان مولوده غایبا و گفته بودند که در ناحیه رودکی زندگی میکرد و یک هفته پیش از تولد به زادگاهش برگشت ولی با اشتباه پزشکان او درگذشت. پزشکان تولدخانه ادعای خانواده مولوده را رد کرده گفته بودند هر کاری را که از دستشان آمد کردند. مولوده غایبا در ناحیه رودکی زندگی میکرده است. نگینه غایبا میگوید خواهرش دو کودکش را در تولدخانه ناحیه همدانی تولد کرده بود و برای کودک سومش هم به اینجا آمد. پزشکان ناحیه همدانی میگویند مولوده همچون زنی حامله در تولدخانه زیر نظرشان ثبت نشده بود ولی با وجود این تمامی تلاششان را برای نجات جان او و کودکش انجام دادند. در تاجیکستان بر اساس مقررات باید زنان حامله در محل اقامتشان ثبت نام شوند و حداقل ماه دو دفعه در نزد طبیب و یا پرستار معاینه شوند. مقامات میگویند که بعضی از بانوان به خصوص از مناطق دوردست این مقررات را به اینابت نمیگیرند. زنان میگویند به سبب دور بودن بنگاه‌های طبی و هر وقت طلب کردن پول از طرف کارمندان طبی نمیخواهند خود و کودک بطنشان را معاینه کنند. تاجیکستان از نظر مرگ و میری کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بنابر آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علت‌های مختلف می‌فوتند.
ده ها نفر از جوانان تاجیک برای گرفتن دانش‌های مذهبی به دانشگاه‌های اسلامی روسیه شامل شدند. در حالی که امکان کاریافتن با دانش‌های مذهبی در تاجیکستان تنگ‌تر می‌شود و مقامات نیز بیشتر به تعلیمات دنیوی جوانان ترجیح می‌دهند، ده ها ساکنان این کشور در مدرسه و دانشگاه‌های اسلامی روسیه تعلیم می‌گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. تمایل تحصیل اسلامی در قلمرو شوروی سابق در حال رو به افزایش آورد که سر از سال 2010 مقامات تاجیکستان محصلین دانشگاه و مدرسه های دینی خاورمیانه، پاکستان و ایران را به وطن برگردانیدند. دانشگاه های اسلامی تاجیکستان قدرت فراگیری همه خواهشمندان را ندارند و این جوانان مذهب دوست را به جستجوی تحصیل در کشورهای سابق شوروی وادار کرده است. حالا تنها در دانشکده اسلامی روسیه در شهر قزان بیش از 50 دانشجوی تاجیک تحصیل میکنند. مراد گیلمانوف نایب رکتور اوید به تعلیم در دانشکده اسلامی قزان روز 12 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت تاجیکان نسبت به همسالان خود از کشورهای دیگر به تحصیلات دینی بیشتر توجه دارند. او گفت
طور ما مشاهده میکنیم در اویله های تاجیک توجه به دین و اجرای فرموده های آن خیلی جدی گرفته میشود. از این رو شماره دانشجویان تاجیکی ما نیز در دانشگاه در نظر به دیگر ملت ها بیشترند. ما تحصیل روزانه و غایبانه داریم. در هر دو شعبه بیش از 50 نفر دانشجویان تاجیک تحصیل دارند. قسمتی از دانشجویان ما دختران هستند.
مراد گیلمانوف میگوید برنامه تعلیمی در این دانشکده موافق با تعلیمات مذهبی حنفیه تهیه شده اسلامی معتدل را به دانشجویان تعلیم میدهد. درست همان مذهبی که در تاجیکستان مذهبی اساسی اعلان شده است. این مسئول دانشکده اسلامی روسیه گفت تاجیکان هم که با اهل آیلهشان به روسیه مهاجرت کرده و در آنجا مقیم شدند برای تحصیل در این دانشکده میل و رغبت زیاد دارند. بسیاری از ختم کنندگان این دانشکده نیز پس از ختم آن در روسیه میمانند، هرچند با مدرک مکتب اسلامی پیدا کردن جای کار در قسمت جامعه مسلمانی روسیه برای تاجیکان دشوار است. میرت الله سعیدوف یکی از دانشجویان این دانشکده روسیه است. میرت الله سعیدوف یکی از ختم کنندگان این دانشکده روسیه است. او پس از ختم این دانشکده برای تحصیل به اندونزی سفر کرده، یک برنامه دو ساله ماجستری را ختم کرد و هم اکنون در این دانشگاه به حیث استاد تعلیم میگوید. میرت الله سعیدوف میگوید تعلیم در این دانشگاه برای شهروندان خود روسیه رایگان و برای خارجیان وابسته به اختصاص در یک سال از 500 تا 600 دلار نرخ دارد. اما سعیدوف میگوید پس از ختم این دانشگاه برای جوانان تاجیک پیدا کردن جای کار از روی اختصاص خیلی دشوار است. او گفت
زمین و های دینی در کلانتر همین تطرا که هستن اصلا فقط همین تطرا رو طلب میکنن. قانونی در هیچ جا نیستگی نیست است که همین تطر باید باشد و نکید خودی تطرا باشن همه خیمه کنن. هستن توجیک هایی که امام های محسید هستن و دشوارتر برای تاجیک ها امام شدن در مسجد.
سعیدوف میگوید در چند از منطقه های دوردست تاجیکان امام خطیبی مسجدها هستند، اما اداره مسلمانان تلاش میکند در شهرهای بزرگ تنها تاتار تبارها را امام انتخاب کند. امام خطیبان در روسیه از حساب اداره دینی مسلمانان معاش میگیرند و یک قسمتی از درآمدشان از حساب عبادت کنندگان مساجد بوده است. فردوس میرزایوف تحلیلگر مسائل دینی میگوید هرچند در تاجیکستان اوج مذهبی شوی جوانان پسی سر شد، اما در میان مهاجران روحانیان همانا از احترام ویژه برخوردارند. او گفت
چیزی که در روسیه آنها بیشتر در بین مهاجران اعتبار دارند ربط میگیرد به محیط و شرایطی که آنها دارند. چون انسان در مسافرت قرار میگیرد بیشتر تمایل دینگرایی او بیشتر میشود که این چیزی طبیعی است و روح تسلط دادن خود و یعنی تسلط دادن خود را در دین پیدا میکند. برای همین آنها در روسیه آن کسانی که اعتبار دارند.
میرزایوف میگوید از بس که ملاها در میان مهاجران نفوذ دارند، با استفاده از این برای خود درآمد نیز میگیرند، چون دعا و موعظه و اجرای مراسم دینی رایگان نیست و ملاها از این را فایده میگیرند. اوج مذهب دوستی در تاجیکستان با سالهای بعد سقوط شوروی راست آمد و با باز شدن راه سفر به کشورهای عربی تحصیل در دانشگاه‌های اسلامی اوج گرفت. آنهایی که از معلومات دینی برخوردار بودند در بین اهالی آبروی خاصه داشتند و در بسیار موارد حرفشان بالاتر از حرفی مقامات بود. مقامات تاجیکستان با نظر داشت احتمال گرویدن شهروندان به گروه‌های تندرو در خارج کشور اکثر آنها را به وطن آوردند. این عمل سطح مذهبی شوی جامعه را کاهش داد، اما نه به اندازه که مقامات انتظار داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک مهاجری 33 ساله تاجیک با برگردانیدن بیش از 100 هزار روبل و سندهای مهم و یک صاحبکار روس او را حیرت زده کرد. در این باره من گلبهار مرادی گزارش می دهم. احمد جان رسولوف ساکن راغون روز 11 ایول در نزد شهرداری یکوتسک کشور یاقوتستان همیون بزرگی را یافت و در مدت 2 ساعت صاحب آن را پیدا و برگرداند. В'ячеслав Владимиров, رئیس شرکت پروفوتسینکا در یکوتسک که همیان پر از سندهای مهمش را در مرکز شهر افتانده است، با رادیو آزادی گفت هیچ تصور نمی‌کرد که همیان و چنین مبلغ بزرگ را برگردانند. گفت صاحبکار روس با رادیو آزادی. В'ячеслав Владимиров از خرسندی مهاجر تاجیک را به نوار گرفته و از او برای نیکیش اظهار سپاس کرده است. او که نیمه شب 12 ایول از این منطقه دوردست روسیه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت در این زمان انسانهای جوانمرد به مثل احمدجان رسولوف کم هستند و تاجیکان باید با این گونه فرزندان خود افتخار کنند. گفت В'ячеслав Владимиров. خود احمدجان رسولوف در عمل کردش قهرمانی نمی بیند و می گوید هر انسان باید مثل او رفتار کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام رانندگی در مرکز یکوتسک در نزد شهرداری چشمش به همیان بزرگی افتاد. گفت احمدجان مهاجر تاجیک که به تعمیر خانه در یاقوتستان مشغول است، بعد بازگشت به جای کارش همیان را باز کرده و در داخل آن بیشتر از 100 هزار روبل، گواهی نامه رانندگی زن و شوهر و دیگر کارت های بانکی را دیده است. احمد با امید پیدا کردن صاحب همیان دیگر بار به محل برگشت که همیان را یافته بود، اما نه ماشین لکسوس را پیدا کرد و نه کسی را که همیان جستجو داشت. اندکی دیگر منتظر شد و دیگر بار به جای کار برگشت. احمد جان به رادیو آزادی گفت با یکی از افسران پلیس روسیه از نزدیک آشنایی دارد و به او حادثه را نقل کرد و خواست در پیدا کردن صاحب همیان کمک کند. احمد جان افزود بعد زنگ زدن به صاحبکار روس نام و نسبش را گرفته و از او پرسیده است که آیا چیزی را گم کرده است. ویاچسلاو ولادیمیروف از ترس آن که دیگر همیانش را نمی بیند از احمد جان خواسته است تلفنش را قطع نکند، چون او همان لحظه هر کجایی که باشد به نزدش می آید. مهاجر تاجیک می گوید بعد نیم ساعت به نزد صاحبکار روس آمد و همیان را به او برگرداند. با گفته احمد جان صاحب همیان اصلا پولش را حساب نکرد و فقط گفت باور نمی کرد که در این زمانه چنین انسان های پیدا می شوند. احمد جان رسولوف افزود صاحبکار روس پولهایش را بعدا حساب کرد و گفت که هر قدر می خواهی بگیر.
چای بعد گفت که همین دامی جا چند خفوی هستای چند خیلی که میخورد بگیره همین جسو. من گفتم ها به یکان اونسون شنو در کار نیستای.
ویاچسلاو ولادیمیروف صحنه گفتگویش را با احمد جان رسولوف ثبت کرده است و در آن میگوید که در حق هیچ یک ملت نباید بد گفت، چون این جوان از ملت دیگری می بود شاید بر نمی گردند. احمد جان رسولوف ساکن جماعت آبی گرم شهر روغون است و 5 سال باز برای کار به روسیه می رود. همسر و 3 فرزند او در تاجیکستان می باشند. در روسیه به کارهای موقتی مشغول است. با درخواست ساکنان خانه های آنها را تعمیر می کند. از بس که در مطبوعات روسیه دایر به مهاجران از آسیا مرکزی به خصوص تاجیکان گزارش های منفی زیاد است و نام آنها را به مواد مخدر و قتل و تجاوز و تروریسم زیاد ارتباط می دهند، مردم تهجایی از چنین رفتار مهاجران حیرت زده می شوند. محمد سلیم یعقوبوف مهاجری 46 ساله تاجیک که نزدیک 20 سال باز در روسیه کار می کند روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت
گپ کار خوب میکنه، مطبوعات روسیه، تلویزیون روسیه ابسلیر یگان کلمه گپ گپ نمیزنه. وقتی که اگر که یک کم کار کاموتی در همه جا گپ نمیزنه، در شکتاو خدمتشان در همه جا گپ نمیزنه، یک کاموتی مسلمانه در همه جا گپ نمیزنه. یا ایمو تاجیکور نه ایمو بکام ها فانسلی.
مقامات تاجیک میگویند نکوکاری های مهاجران تاجیک میتواند نگاه منفی به مهاجران را تغییر بدهد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت تاجیکستان در روسیه روز 11 ایول به رادیو آزاد گفت آنها همیشه مهاجران را به نکوکاری تشویق میکنند، چون رفتار شایسته مهاجران احترام ساکنان بومی را نسبت به آنها بیشتر میکند.
چشم تو خواب میروم یا که تو ناز میکنی، چشم تو خواب میروم یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز.
ترکمن تبارهای ساکن ناحیه دوستی واقع در جنوب تاجیکستان صاحب مکتب با زبان ترکمنی می شوند. سفارت ترکمنستان همچنین تصمیم گرفته است که نیمپیکره ادیب معروف ترکمن مهدون قلی را بنیاد نماید. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر این موضوع از شهر باختر گزارش می دهم. اخیراً قرارداد بنیاد مکتب برای ترکمن تباران این محل میان حکومت ناحیه دوستی و سفارت ترکمنستان به امضا رسیده. میرزا سفر سفروف معاون رئیس ناحیه دوستی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که چند روز قبل سفیر ترکمنستان در تاجیکستان از این ناحیه دیدن نموده و قرار شد که روزهای نزدیک سنگ بنیاد مکتب گذاشته شود. به گفته وی مکتب در مساحت 3 هکتار بنیاد می شود.
سنگ اساسش باید یه روز را تلاش سفارت خانه. هر زمین که داشت اگه هم از زمین که داشت اگه فرا باید یه روز نزدیک به همین رای نمانده پاسپورت هم آمده که
این مسئول حکومت ناحیه دوستی مبلغ دقیق جدا شده از سوی سفارت ترکمنستان برای بنیاد این مکتب را معلوم نکرد، ولی گفت که این مکتب با شرایط و فناوری های زمانوی برای حدود 600 خواننده در جماعت ارگش سلطانوف بنیاد خواهد شد. در همین حال وزارت ساختمان و معماری ترکمنستان در رسانه ها تندری بین المللی برای ساختمان یک مکتب در ناحیه دوستی تاجیکستان را اعلان کرده است که گفته می شود تا 27 ایول جمع بست خواهد شد. گلجان آرتیقوا یک زن 40 ساله ترکمن تبار از جماعت دهات گردی گلمرادوف به رادیو آزادی گفت که از تصمیم بنیاد مکتب زمانوی خوشحال شده است و امید دارد که با بنیاد مکتب شرایط فنی از جمله وارد شدن کتاب های خصوصا الفبا و ادبیات ترکمنی بیشتر می شود. وی گفت
اساس زبان ترکمنی ادبیات معلمو میرسد، معلمو هستن اویاندا تا 80 میرسد. پرابلم است، خیلی پرابلم است.
زمین حکومت ناحیه دوستی سال گذشته مشکلی کمبود ادبیات ترکمنی را برای خوانندگان ترکمن تبار تصدیق کرده بود. جبار عبدالرحمنوف مدیر معارف و علمی حکومت ناحیه دوستی از تصمیم بنیاد مکتب برای ترکمن تباران استقبال کرد.
قدری که من درک دارم و اونجا یک شهرچه میزده 10-12 تا خونه و بونگوی تیبی مؤسسه تعلیمی مبلغ پر را ترکمنستان وای میشن.
در ناحیه دوستی 5 مکتبی دو زبانه تاجیکی و ترکمنی موجود است. یک مکتب کاملا با زبان ترکمنی فعالیت میکند و فعلا 1594 خواننده ترکمن به تحصیل فرا گرفته شدند. ترکمن تبارها در ناحیه دوستی از فعالترین اقلیت‌های تاجیکستان هستند و در بخش‌های مهم مثل ساحه تندرستی، معارف و کشاورزی و با گذشت سال‌ها فرهنگ، زبان، سر و لباس و آیین خانه‌داری را حفظ کردند. در ناحیه دوستی دو قبیله ترکمن‌ها جایی و تکاتورمن زندگی دارند. در جنوب تاجیکستان در جماعت دهات گردی گلمرادوف ناحیه دوستی حدود 5000 ترکمن تبار زندگی میکند. هرچند پژوهش خاصی در زمینه طرز زندگی اقلیت‌های در این منطقه تاجیکستان انجام نشده است، ولی خود آنها میگویند که نه کمتر از 300 سال اخیر در این منطقه سکونت دارند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
نخستین چرخه نیروگاه راهون در تاجیکستان نصب شد، پس از 3 ماه برق تولید میکند. آب سریز به فروش می رود، آریان بانک و یک شرکت چینایی بر سر فروش آب این کل به سازش رسیدند.
قبل از بررسی این موضوعها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
شرکت چینا نان فروس گولد لیمیتد اعلان کرد که بعد رفت پیامد فلاکت‌های طبیعی در کان پاکرود، روز یکم ایل رسما به تولید خشت‌های طلایی آغاز کرده است. استحصال طلا در پاکرود سال 2016 شروع شد و در آن سال از این کان 162 کیلو طلا گرفتند. ماه فوریه سال 2017 ترمز سه خط بلند شدت نیروی برق کارخانه را ویران کرد. و نخبه ها پر از آب شده خطی کارکردی مدد و تلاگودازی آسر دیدن. شی انگ وو مدیر چینن نون فراس گولد لیمیتد در یک بیانیه رسمی گفته است قرار است آنها سال 2019 استخراج معدن را به 660 هزار تن و استحصال طلا را به 1 تن و 300 کیلو برسانند. کارخانه مسکو را ماه ایون سال 2016 با حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به استفاده دادند و در آن بیشتر از 900 نفر کار میکنند. پاکرود یگانه شرکت استخراج طلا در تاجیکستان است که همه سهمیه‌هایش به جمهوری مردمی چین تعلق دارد. چینا نون فراس گولد لیمیتد در گذشته گفته است که در مرحله اول در یک سال تا 2 تن طلا تولید میکند، ولی فلاکت در پاکرود نقشه های آنها را به هم زد. کنی پاکرود در دره رامید در ناحیه وحدت و نه چندان دور از پایتخت تاجیکستان جایگیر است و به حساب گالاخای تاجیک تقریبا 134 تن طلا دارد. در روسیه قانون به اجرا درآمد که قاعده های قید بودوباش مهاجران را در این کشور سنگین تر می کند. این قانون را پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آخرهای ماه ایون امضا کرده، آن قید مهاجران را در محل کار منع می کند. بر پایه قانون مهاجران حق دارند تنها خود را در محل اقامتشان به قید گذارند. پیشتر کارفرما حق داشت که مهاجران را در نشانی شرکت خود به قید بگیرد. بیشتر کارشناسان میگویند قاعده های نو مهاجرت روسیه اجرا ناشدنی هستند و بسیار از مهاجران مجبور میشوند به فعالیت غیر قانونی روی آورند. کارمندان پلیس روسیه نیز برای ستانیدن این مبلغ از خارجی ها زیر تهدید اخراج از امکانات های علاوه برخوردار خواهند شد. بنا به اطلاع رسمی در حال حاضر در روسیه تا 9 میلیون مهاجر کار و زندگی میکنند. مؤسسه مالی خردی اروند گفت از جانب مرادف آوازخوان جوان شناخته دعوت کرده است روزی در شعبه سازمان نشسته مشتریان آنها را قبول کند و مشورت بدهد. حسین تویچیف نماینده سازمان مالی اروند گفت برای معرفی کارشان در دوشنبه جانبک را دعوت کردند و امیدوارم که حضور او هرچند کوتاه هم باشد برای جلب بیشتری مشتریان مساعدت کند. جانبک مراد که زبانشناس است برای اجرای این وظیفه از اوکراین به تاجیکستان آمده است و خودش میگوید بار اول است که در بانک کار میکند. خود جانبک گفت برای مدتی کوتاه مشاوری اروند میشود. او گفت با این تشکیلات مالی قرضه شرطنامه امضا کرده و برای یک روز به حیث مشاوری مالی کار میکند. جانبک مراد 1.5 سال است که در شهر کیف زندگی میکند. او میگوید ممکن است مشورتهایش نتیجه بدهند و مشتریان جلب شوند، اما به هیچ وجه نمیخواهد آوازخوانی را به بانکداری عوض کند. نرخ راهگیرها در نقلیات جمعیتی ولایت سوق 30% بالا رفت. شروع از 10 ایول نرخ راهگیرها در نقلیات جمعیتی شهر خوجند و دیگر شهرهای ولایت سوق به عوض یک سامانه پیشینه 1.30 درم مقرر شد. اسلام اولیایف رئیس اداره نقلیات ولایت سوق در صحبت به رادیوی آزادی گفت از روی نرخنامه نو راهگیرهای نقلیات مسافرکش داخل شهری و مرکزی ناحیه ها 30% بالا برده شد. رهبر اداره نقلیات ولایت سوق گفت بلند کردن راهگیرهای نقلیات مسافرکش جمعیتی در جلسه با اشتراک مسئولان حکومت و شرکت های نقلیات مسافرکشان مشورت شده است. اسلام اولیایف گفت باری آخر راهگیرها در تاجیکستان سال 2011 بلند شده بود و در 7 سال گذشته بالا رفتن ارزش سنجش تکنیکی واسطه های نقلیات، اجازت نامه فعالیت، ورقه نظارتی، راه خط، قسم های احتیاطی نقلیات، خرب اسعار خارجی و بخصوص قیمت شدن سوزشواری، گاز و بنزین و دیزلی، ضرورت بالا بردن نرخ حرکت در نقلیات مسافرکشانی جمعیتی را به بار آورده است.
ملا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان اولین چرخه نیروگاه راغون نصب کرده شد. شرکت اوکراینی دنپر سپیتس گیدرومنتاج از نصب نخستین چرخه نیروگاه برقی آبی راغون در محل ساختمان خبر داد.
میخائیل کوالیوف مسئول دفتر مطبوعاتی شرکتی دولتی دنپرسپیتس گیدرومونتاژ اوکراینا در صحبت با رادیوی آزادی گفت که متخصصان این شرکت ساعت 21 به وقت محلی روز 5 ایول راتری چرخه ششم نیروگاه روغن را در جایش نصب کردند. او گفت
حالا ما چرخه ششم را در جایش نصب کردیم. چرخه را شرکت الکتروتیجمش شهر خارکوی اوکراین استحصال کرده است و ما مسئول نصب و جا بجا گذاری آن هستیم.
با اطلاع شرکت دنپرسپیتس گیدرومونتاژ وزن این روتور 850 تن بوده در شرایطی بسیار سخت. ادامه کارهای ساختمانی و اجرای کارهای پرمکانی در تالار ماشین‌ها که در زیر زمین قرار دارد صورت گرفت. دنپرسپیتس گیدرومونتاژ میگوید موافقی نقشه چرخه رقم ششم نیروگاه برقی آبی روغن باید روز 16 نوامبر سال روان به کار درآورده شود. چرخه رقم پنجم نیروگاه روغن قرار است اول سال 2019 به کار درآید. نیروگاه روغن نهمین نیروگاه در سلسله نیروگاه‌ها در دریای وخش تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد. ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن که آن را امام علی رحمان مسئله حیات و ممات تاجیکستان نامیده است، هنوز سالهای شوروی شروع شده است. به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. کشورهای پایان آب میگفتند که در صورت بستن مجرای وخش برای کشت و کار آب کافی نخواهند یافت، ولی مقامات تاجیکستان میگویند آب آبانبار روغن به تدریج و در مدت بیش از یک ده ساله جمع میشود و هیچ یکی از کشورهای پایان آب از آب تنقیصی نخواهند کشید، زیرا مجرا به تغییر باقی میماند. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن 1 ایول سال 2016 با شرکت ایتالیایی سالینی ایمپرجیلا سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه روغن سال گذشته تصمیم گرفت که 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی نیز نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازارهای جهانی به فروش گذاشته شد. سد نیروگاه روغن با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه برقی آبی روغن 6 چرخه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای میانه می شود. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می دهیم. اوریون بانک و یک شرکت چینی با تجارت آبی کلی سرزی بدخشان تاجیکستان می پردازند. دو جانب اخیراً به سازش رسیدند که برای استفاده آب از کلی سرز در کشورهای آسیای میانه یک کارخانه بنیاد می کنند. شرطنامه در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه به امضا رسیده است. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلای گلخواجه.
کلشریک اوریون بانک در این طرح شرکت چینی مستقر در هنگ کنگ هیون سپرینگز دیناستی هاروست گروپ است. بنابر اطلاع خدمات مطبوعات این شرکت، حسن اسدالله‌زاده رئیس اوریون بانک و دیتو سری بایما آیوس اساسگذار شرکت هیون سپرینگز دیناستی هاروست گروپ برای رشد طرح کلی سرز و استحصال آب از آن شرطنامه همکاری های استراتژی را به امضا رساندند. شرطنامه در اداره مرکزی اوریون بانک در دوشنبه به امضا رسیده است. در اوریون بانک روز 9 ایول در صحبت با رادیو زودی امضا شدن چنین یک سازشنامه را تصدیق کردند. در این بانک گفتند که در فرصت‌های نزدیک در این رابطه اطلاع خواهند داد. در شرکت هیون سپرینگز دیناستی هاروست گروپ گفتند سازشنامه ساختمان یک کارخانه بسته‌بندی آب را در نظر دارد. به قول شرکت آب به کشورهای آسیای مرکزی و دیگر کشورها صادر می‌شود. تاجیکستان در گذشته بارها با کشورهای عربی و ایران مسئله صادرات آب کلی سرز را پیشنهاد کرده است. نخست پرزیدنت امام علی رحمان سال 2007 هنگامی سفرش به ایران با پرزیدنت وقت ایران محمود احمدی نژاد یادداشت تفاهم را برای صادرات آب کلی سرز امضا کرده بود. بر اساس آن میبایست یک راه ماشینگرد بین دو کشور به واسطه افغانستان ساخته میشد و در کنار آن خط انتقال نیروی برق و هم لوله نفت و آب بنیاد میگشت. یادداشت را سران سه کشور 26 مارس سال 2012 2015 امضا کردند. امام علی رحمان او بسریز روزی نی سفرهایش به کشورهای عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عرب پیشنهاد کرده بود. بعد دعوت رئیس جمهور تا یک هیئت عربستان سعودی به دیدن کلی سریز رفتند، اما بالاخره هیچ یک از این کشورها برای ساختمان لوله آب از کل حاضر نشدند. بر این اساس است که شرکت های خصوصی خارجی وان هم از چین به آب کلی سریز تاجیکستان توجه ظاهر میکنند. تا کنون شرکت های چین در تاجیکستان هر طرحی را که روی دست گرفتند اجرا کردند. نظیم جان عارفوف اقتصاددان میگوید با وجود امضا شدن چند سازشنامه و قرارداد جهت فروش آب سریز تا هنوز تا کجا فایدهوار بودن طرح استفاده آب کل آموخته نشده است.
مثال بگیریم، ما خود هم چیل میکنیم اونجا مزار شریف از دیگر مردم ازبکا بسیارن، هم میکردیم میترکاندن چی فایده؟ برای همین این مثال گیریم، این تروبا پراوات نمیکنند از افتر خود من همین ما با از ایران خیلی از رال خوزی کم از ترکیه کم پیش دیدو بیشو ماشین رو می آمد، ماشین خالی می رفت، خیلی همون باز کند فروختن می رفت برد یک سوم یک سوم دوستوم کار کند آخه همون نلاگی دولت تیست.
هم صحبت ما گفت تدریجان قیمت آب نوشاکی در جهان بالو می رود و اگر تاجیکستان سودآور بودنی صادرات آب از سریز به دیگر کشورها را ثابت کرده تواند، سرمایه گذاران به دعوت به پای خود می آیند. تلاش تاجیکستان برای صادرات آب کلی سریز تنها پهلوی اقتصادی ندارد. کشور همچنین می خواهد خطر رخنه این کلی عظیم را که در نتیجه یک زمین لرزه 117 سال پیش به وجود آمده است از بین ببرد. سریز در نتیجه زمین لرزه سال 1911 به میان آمده 17 کیلومتر مکعب آب دارد. سطح آب آن سال به سال بالا می رود و ممکن است سد آن آسیب پذیر شود. در صورت رخنه شدن کل به گفته متخصصان ممکن است فلوکت عظیمی به وجود بیاید، چون قلمروهای وسیع نه تنها در تاجیکستان بلکه کشورهای پایانوب آسیای مرکزی زیر آب میمانند. سد کل سریز زیر نظر شبانه روزی کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قرار دارد. در برنامه رشد کمیته حالت‌های فوق‌العاده که اول ماه ایونی سال روان تصدیق شد، گفته می شود بعد زمین لرزه سخت 7 دکبر سال 2015 در اطراف سریز تشخیص نشان دادن اخراج آب از سد اوسوی و چشمه های پایان آن زیادتر شده است. در این سند آمده است که سال 2004 در سد اوسوی تجهیزات آگاه کننده خطر نصب شده است، اما در 14 سال این تجهیزات که شبانه روز فعال است فرسوده شده قسما از کار مانده است.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
ای دلبر نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلا. ای دلبر نازنین قدر بنده تو را لباسی ازل جانانه ای من فقط توی بس چشمه زده من به توی هر کس جانانه ای من فقط توی بس چشمه زده من به توی هر کس
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنونده‌های عزیز سلام، من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما طالب رحمت اللهیف، معاون مدیر کیناستودیوی تاجیک فیلم هستند. امروز با جناب رحمت اللهیف صحبت خواهیم داشت درباره وضع و دورنمای سینمای تاجیک. از جناب رحمت اللهیف نخست پرسیدم که چی عامل های وجود دارند که تماشابینان را بر رشد کینای تاجیک امیدوار می سازد.
سال 2007 انیقترش 29 دکبر قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در باره تاسیس یابی مؤسسه دولتی تاجیک فیلم به تصویر رسید. این چی معنی دارد؟ این همون است که به واسطه دستگیری دولتی به صحه فیلم و فری فیلم های ملی است پیش از همه. بعدن این به هم آوردنی تمام ساختارهایی که وابسته به فیلم و فری است در حدود جمهوری تاجیکستان. برای چی؟ برای آنکه وقتی که مؤسسه دولتی تاجیک فیلم تاسیس یافت در زمینه کیناستودی سابقی تاجیک فیلم با کارخانه وادی دولتی کینو و ویدیو تاجیک کینو، یعنی دو کارخانه بر هم خورد، در زمینه هم مؤسسه دولتی تاجیک فیلم و وجود آمد. این با مؤسسه و ایجادکاران امکانیت میدهد که هرچی بیشتر سری آفریدن فیلم های نوی هنری ملی کوشش ورزند. حالا دامنی فراخ دارد مؤسسه، بخاطر آن که به طور در آیین‌نامه آمده است ما میتوانیم هم در حدود جمهوری و بیرون از آن همکاری ها را برخمانیم. بغیر از این بار اول مؤسسه در 4 منطقه جمهوری نمایندگی خود را یعنی ریاست های خود را تأسیس داده میتواند و علاقه ما ریاستی ولایتی بدخشان، ریاستی ولایتی ختلان، ریاستی شهر دوشنبه را تأسیس دادیم و روزهای نزدیک من گمان میکنم که ریاستی ولایتی سوخت نیز تأسیس داده میشود.
طالب رحمت اللهیف 53 ساله در دوشنبه تولد شده، فارغ التحصیل مکتب میانه رقم 11 پایتخت تاجیکستان میباشد. طالب رحمت اللهیف از سال 1992 در ساختار رادیوی تاجیکستان و سپس در شبکه اول تلویزیون کشور کار کرده است. از سال 2010 وی رهبر شورای بدیعی کیناستودی تاجیک فیلم و حالا معاون مدیر این مؤسسه ایجادی میباشد.
آیا امکان دارد که در زمینه استودیوی فیلم آفری سوخت سینما این ریاست تشکیل شود؟
نه، بخاطر چی؟ بخاطر آن که ما مؤسسه دولتی هستیم، سوخت سینما این یک مؤسسه فیلم آفری در نزد ولایت سوخت است و اینها تمام مستقلانه کار میکنند، ولی با اجازه ما. و آنها از کجا مبلغ پیدا میکنند، چه خیلی میکنند، این در اختیار ما. و آنها پیش از اون که فیلم رو به نمایش گذارند، باز آمده برای اجازه نمایش از ما اجازتنامه میگیرند.
آفریدن فیلم یک مهنت زنخ زیاد هم تقاضا میکنند. آیا حکومت تاجیکستان میتواند سرمایه گذاری کند به قدر کافی فیلم آفری در تاجیکستان را؟
بله، نگفته نمید که سال 2017 همچنین برنامه رشد کینو برای سال 2018 2022 قبول گردید که اون در مجموع 30 میلیون سومونی رو در بر میگیرد، یعنی 15 میلیون سومونی اون از حساب بودجه دولتی است که برای استحصال فیلم ها، برای نو کردن بعضی تکنیک مؤسسه دولتی تاجیک فیلم، برای تعمیر و دیگر کارها پیش بینی شده است و همه ساله از این 15 میلیون 30 میلیون با مؤسسه دولتی تاجیک فیلم برای اجرایش همین کارها جدا کرده می شود.
همین فیلمنامه ها باید از نظری کیناستودی تاجیک فیلم گذارد.
تصور کنید که همه فیلمنامه که هر بود در همه جز بنوار گرفته می شود، یعنی اون کس با طلب و جوابگو هست، یعنی تن خود بخاطری با ترتیب آوردن به نظام آوردن صحه فیلم و فری هست. این چیز این که یکو سنزور نیست، یکو وایمه زیاد نیست، این چیز چیزی طبیعی هست. باید اقلا خود دانیم که در همه فیلمنامه حقانات نباشد، در قلمدن دشنام نباشد، یک سخنی بد نباشد، لفظ ناجه نباشد، نرم زبان رایدون نشود. به همین خاطر است
اکنون بینید که تاجیک فیلم خودش هم فیلم آفرد و باز برای دیگرها اجازت میدهد. این یعنی محدود سازی نیست؟
نه، هرگز محدود سازی نیست، چون که این وظیفه رو بیشتر تاجیک فیلم اجرا میکرد. تاجیک فیلم بر هم خود در زمینه تاجیک فیلم و کیناستودیا مؤسسه دولتی تشکیل کرده شد. مؤسسه دولتی تمام حقوق و وظیفه های تاجیک فیلم را داد، مؤسسه دولتی گذارد و در پیشتر از این هم هر یک سودی که فیلم بابش از تاجیک فیلم اجازت میگیرید، 5 ساله اجازت میگیرستن و فعالیتشون رو در اساس همون بابا میموندن. این یکو نمیگری نیست، این یکو واقعی گوشنوشنی نیست، این پیشتر بود و همون دوام میفتیستید. تمام
شما گفته 15 میلیون سومونی جدا میکند تاجیک فیلم
در ظرف 5 سال از حساب بودجه دولتی برنامه رشد کینو در بر گرفته است. 15 میلیون
ولی این کم نیست مگر؟
ما همینش را شکر میکنیم. خود دولتی ما انشاءالله خدا خدانه همین نبود، این اکنون هم سر شد، انشاءالله با سال دیگر دوره دیگر بزرگتر میشود.
و به چه قرار است این سال چی فیلم های در کارخانه تاجیک فیلم و نهار گرفته میشه؟
بله این سال ما نقشه زیاد داریم. این سال ما باید 4-5 فیلم پر ریبدی روی نوار آوریم. علاکه فیلم نامه ها پیشنهاد شده گیستن، هیئت مشاوره فیلم نامه را از نظر گذارانده و به بعضی اونها توصیه داده شد و بعضی اونها برای کارکرد و مؤلفان برگردانده شد. بعد فیلم های انیماسیونی ما علاکه آغاز کرده شدیم در وریانت 3D 3D میگویم. در این کارگاه هم کار ادامه دارد. برای تفلکون ما نیاز داریم که فیلم های خوبی انیماسیونی تصویری بیافریم. بعدن دوره دیبیت داریم که امسال ها باید 2 فیلم کوتاه بدهی روی نوار آورند. بعدن یک چند فیلم های مستند ما به نقشه گرفتیم، هم بخشیده به 10 ساله بین المللی او برای رشد استوار و هم به مناسبت های دوستانه دولت های اعضای شانخای و غیره و غیره. اینو در نقشه هستند و کارکرد سیناریو اونها علاکه ادامه دارد و امسال گمان میکنم که یک سالی با برکت خواهد شد برای تاجیک فیلم. این پیشتر کارخانه بود دولت کینو و ویدیو تاجیکینان رو به حساب میگرفت. این کارخانه بر هم خورده گه سوزی. سال گذشته چقدر فیلم آفریده شد من نمیدانم و از این سال تا آخر سال مو که به حساب میگیریم، مو که به قید میگیریم، من میتوانم بعد در آخر سال به شما گویم.
ولی تاجیک فیلم سال گذشته چند؟
مو قریب 6 فیلمی بدهی آفریدیم، فیلمی کوتاه و فیلمی پوره. قریب 6 فیلم بدهی، قریب 10 فیلم مستند آفریدیم، یک فیلم انیماسیونی با نام کوهستانی در سال 2017.
شما میتوانید بگویید که از فیلم های بدیعی چی فیلم ها امسال به نوار گرفته میشن؟
بله ما امسال به نقشه داریم یک فیلم با نام نگاه غزال روی نوار رو باریم. این به مناسبت انسان و طبیعت بخشیده شده است، فیلم هنری است. فیلم نامه رو ناصر رحمان آماده کرده است. یک فیلم دیگر ما میخواییم با نام رقص زندگی برای روی نوار رو باریم. فیلم نامه را سفر حقدادوف نوشته است. کارگردانی آن کارگردانی تهیگر محبت ستاری می باشد که کار کرده ساده است روی این فیلم نامه. و دیگر فیلم نامه هستند که داری من گفتم برای کارکرد برگردان داشتند و آنها وقتای نزدیک پیشنهاد کرده می شوند برای دویم به حیات مشاوره. و ما نیت داریم مثال یک فیلمی داستانی در موضوع راغون روی نوار بیاوریم و این فیلم سلسله فیلم باید شود و انشالله که ما این کار را آغاز میکنیم.
این فیلمی بدیهی میشه؟
بله فیلمی بدیهی در اساسی همه همون سنت هایی که موجود بودند و امروز هستند و اون کارهایی که امروز انجام داده شده ایستادند با اشتراک بیبوسه هم کارگران و هم هنرمندان این فیلم همون نیاد داریم که برای نوار آره.
این هم میخواید مثل یک نظام کمونیستی بود فیلمی یک ایدئولوژی میبردارتون یا چه خیر؟
این هنری از حالا فقط تنها کنکرسی این فیلم پیشنهاد شده از جنوی ریانیز محکم فیلم نوانلی سی بسیار هم مشهور. حالا این در این آموز شد حالا ما میبینیم که چی میشود، حالا پیشه گفتنه نیتونم که در کدام حالت میشود چی میشود. حالا فقط کنکرسی فیلم پیشنهاد شده گرد در حال آموزش خراب دارد.
و آیا این فیلم قصد دارد که مبلغ های سرمایه گذاران بیرونه رو برای فیلم آفری در تاجیکستان جلب کنه؟
بله ما حضور امکانیت داریم موافق آیین‌نامه خود که با فیلم آفران دیگر کشورها همکاری رو برهمونیم. ما همچنین امسال در چند لایحه های هستند، لایحه های مشترک هستند که با فیلم آفران روسیه و دیگر کشورها در تاجیکستان عملی کرده شدند. البته مسئله مبلغ گذاری و جلب سرمایه حالا برای ما بروقت تر است، چون که برای جلب سرمایه پیش از همه به باوری سرمایه داران در آمدن در کار است شرط اساسی. و ما نیاز داریم که امسال باز بعضی تکنیکی ما خوب است ولی باید مستحکم تر کنیم. توجه خارجیان، توجه آنهایی که سرمایه دارن با ما زیادتر می شود وقتی که ما فیلم های نو با نو پیشنهاد کردیم، در فستیوال های اشتراک کردیم. گمان می کنم که امکانات دست می دهد که ما سرمایه خارجی هم با دست بیاریم.
ولی در حالی که در تاجیکستان تقریبا هیچ یک سینماخانه یا به اصطلاح روسی کینوتئاتر فعال نیست، چگونه تاجیک فیلم میتواند مبلغ های سرشده رو بازپس بگیرد؟
بله این یک معمای سربسته است و یک مشکلات اساسی امروزه مؤسسه دولتی تاجیک فیلم است. ما با همه راهبران ولایت ها هم خطلان هم سوق هم بدخشان مکتوب نوشتیم برای بازپس گرداندن همون کینوتئاترهایی که در زمان بی سر و سامانی گوییم غیر قانونی یا با قرارهای حاکمیت های محلی از خود کرده شدند. و البته هدف اساسی ما برقرار کردن کینوتئاترها است. امروز در حدود شهر دوشنبه 4 کینوتئاتر است. حالت 2 تاش بهتر از سال دو تای دیگر حالتش خیلی بد است که ما علاقه آغاز کردیم با تعمیر و ترمیم این کینوتئاترها. هدف اساسی ما این برقرار کردن کینوتئاترها و برگرداندن تماشابین به کینوتئاتر است.
در تاجیکستان چی مقدار در مجموع کینوتئاتر وجود دارد؟
عین حال نزدیک 30 عدد کینوتئاتر وجود دارد، لکه حالشون بهت بد است گوییم، به خاطر آنکه هم تجهیزات ندارن، هم کرسی، همه این چیزها در وقتش نابود شدن یا که نمیدونم با کدوم رو از بین رفتن، همین رو برقرار کردن نکرد. این روز زمانی دیگر است، زمانی تکنولوژی نو است. ما نیت داریم که وقتی که کینوتئاتر رو برقرار میکنیم تکنولوژی زمانوی وارد سازیم تا مردم چشته راحت فیلم تماشا کنند. این البته وقت میخواد و این هدف اساسی ماست. تا اون زمانی که ما کینوتئاتر رو برقرار کرده نتوانیم، ما نمیتوانیم هم مبلغی که برای فیلم صرف شده است بازپس گردانیم و فیلم دیگر بیافریم. و این ما با مؤسسی ما که حکومت جمهوری تاجیکستان است ما پیشنهاد میکنیم البته، و من گمان میکنم که این پیشنهاد ما دستگیری خواهد یافت.
تا جای اطلاع دارم تو زمان استقلالیت تنها در ولایت سوخ 1200 کینوتئاتر وجود داشت. شما میتونید بگید که در تاجیکستان در مجموع چه مقدار کینوتئاتر وجود داشت؟
در تاجیکستان در مجموع در زمان شوروی بیش از 6000 کینوتئاتر و دستگاه های سیار کینو نمایشی بودند.
حالا سی تابجون، در ادامه صحبتی که ما داشتیم موضوعی کینوتئاترها، شما گفته در شهر دوشنبه همگی چهار کینوتئاتر است. این کدوم کینوتئاتر؟
بله، این کینوتئاتر ستاره است، کینوتئاتر ارلیونوک است، کینوتئاتر وطن و کینوتئاتر زبونسو.
امکان دارد که کینوتئاتر وطن که خیلی معروف بود
بله.
در گذشته تخریب شود، زیرا در پهلویش بناهای با حشمت ساخته می شود؟
بله، حاضر ما با ما چنین دستور نامده در نوعی تخریب شدن کینوتئاتر وطن، ولی ما سر کردیم تعمیر و ترمیم اون رو در تون زمانی که هست، یعنی تون زمانی که اون دستور می آید، ما کوشش میکنیم که در اونجا نمایش فیلم‌ها رو آغاز کنیم، فستیوال‌ها رو گذرانیم، نیت فستیوال گذرانی هم داریم امسال و سال آینده. و این چون مرکز شهر از جای از همه زیبا است و من گمان میکنم که تا اون زمانی که اگر تخریب میشته باشد ما خیلی کار میتونیم انجام دیم.
و آیا باز در دوشنبه باز کینوتئاترهای نو ساخته میشه؟
ما نیت داریم اگر امکانات ها دست یاد، البته کینوتئاتر زمانوی ما میخواییم یک تا در حدود خودی کینوستودی تاجیک فیلم بسازیم تا تماشابینان به وسط آمده فیلموی وطنی رو در همین کینوتئاتر تماشا کنی. البته نقشه است، نیت است، برای این البته مبلغ در کار پیدا کردن در کار و امکانات هست، ما انشالله کوشش میکنیم.
در اینجا برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، یکا یک شما را در امان خداوند متعال میسپارم و تا برنامه دیگر، خدا نگهبان شما.
زبای و من زبا برستم، تو برنای و من برنا برستم.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. درود، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. حکومت آمریکا تقاضاهای وکیلان با نفوذ کنگره برای لغو ملاقات دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین را رد کرد.
بعد آنکه مفتشان آمریکا 12 مامور اطلاعاتی روسیه را بعد دخالت غیر مستقیم به انتخابات سال 2016 متهم کردند، وکیلان خواستند دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات نکند. مفتشان میگویند 12 مامور نظامی اطلاعاتی روسیه در رخنگری شبکه‌های کامپیوتری حزب دموکرات آمریکا و دزدیدن نامه‌های الکترونی هیلری کلینتون نامزد حزب دست دارند. نامه‌ها را بعداً وبسایت ویکی‌لیکس نشر کرد. قرار است ملاقات دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز 16 ژوئن در شهر هلسینکی در فنلاندیا برگزار شود. دونالد ترامپ که حالا در شوتلاندی است در توییتر نوشت این جنایت‌ها در زمان حکومت اوباما شدند و چرا آن زمان آنها کار نکردند. حزب دموکرات میگوید نشر غیرقانونی نامه‌ها تلاش برای بی‌آبرو کردن هیلری کلینتون و تأثیر گذاشتن در جریان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بوده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان اعلام کرد شرافالدین ظاهرزاده یکی از دادرسای دادگاه و از مشاوران سابق رئیس جمهور امام علی رحمان وفات کرده است. در بیانیه رسمی دادگاه از روز 13 ایول آمده است که رشته عمری شرافالدین ظاهرزاده 62 ساله روز 10 ایول بر محل کنده شد. سبب های در گذشت دادرسی تاجیک را اعلان نکردند. شرافالدین ظاهرزاده که 8 سال باز دادرسی دادگاه کنستیتوسیونی بود در سالهای جنگی داخلی و بعدیان به حیث مشاور و مشاوری کلان رئیس جمهوری تاجیکستان کار کرده است. دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان از 7 دادرس عبارت است و نامزدی آنها را رئیس جمهور پیشنهاد و مجلس ملی تصدیق می کند. این دادگاه بلندترین زینه دادگاهی در کشور به حساب می رود. یکی از مشاوران بلندپایه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران گفته دونالد ترامپ درباره سعی ایران برای سازش با آمریکا را رد کرد. از این پیشتر دونالد ترامپ گفت ممکن است ایران زیر تحریمات سخت و گذشت راضی شود.
And I think I know they're having a lot of problems and their economy is collapsing.
من میدونم که آنها مشکلاتی زیاد دارند و اقتصادشان سقوط میکند. با شما میگویم که آنها یک روز به من زنگ میزنند و میگویند بیایید سازش کنیم و ما سازش میکنیم، اما حالا آنها بسیار درد میکشند.
They're feeling a lot of pain right now.
علی اکبر ولایتی روز 13 ایول ضمن سفر به مسکو همچنین تقاضای آمریکا و اسرائیل برای خارج کردن نیروهای ایران از سوریه را رد کرد و گفت چنین کار زمانی می شود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بخواهد. با قول علی اکبر ولایتی ایران به اینجا به اجازه آمریکا آمده است و هیچ گونه طلبی آنها را اجرا نمی کند. علی اکبر ولایتی روز 12 ایول با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه صحبت داشت. ملاقات آنها یک روز بعد از ملاقات پوتین با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صورت گرفت که از او خواسته است به ایران بگوید نیروهایش را از سوریه خارج کند. بنا به گزارش ها ممکن است دونالد ترامپ ضمن ملاقات با ولادیمیر پوتین در هلسینکی در روز 16 ایول مسئله اخراج رزمندگان تابع ایران از مناطق مرزی سوریه با اسرائیل را مطرح کند. ماموران پلیس ضد تروریستی بریتانیا میگویند ظاهراً منبع زهر قاتل نویچاک را پیدا کردند که یک زن را کشت و شوهرش را سخت بیمار کرد. در بیانیه رسمی پلیس از روز 13 ایول آمده است که یک ظرف خرد شیشگی را از خانه چارلی رولی یکی از آسیب دیدگان در شهر امسبوری پیدا کردند و دانشمندان معلوم کردند که در ظرف همان ماده کیمیایی قاتل است که اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد اختراع کرده است. پلیس بریتانیا گفته است تشخیص‌های علاوه‌ای لازم است تا دقیق شود که آیا ماده یافت شده اینی ماده است که سرگی سکریپال جاسوسی سابق روسیه و دخترش یوریا سکریپال را زهرآلود کرد یا نه. این دو نفر مهم مرد زهرآلود شدند. مقامات بریتانیا روسیه را به استفاده نویچاک متهم کردند. مسکو این ادعا را بی اساس خوانده است. مقامات ولایت فرای افغانستان میگویند جنگجویان در این ولایت با حمله به یک پاسگاه 11 سرباز را کشتند. محمد ناصر مهری سخنگوی رئیس ولایت گفت در جنگ با این گروه در ناحیه بالابلوک در روز 14 ایول 4 سرباز دیگر جراحت برداشتند. بنا به گزارش ها سربازان افغان ضمن مقاومت 9 جنگجو را کشتند و 13 تن دیگر را مجروح کردند. کسی مسئولیت حمله را بر دوش نگرفته است، ولی محمد ناصر مهری گفت حمله کاری دستی طالبان است. در ولایت هلمند یک بمبگذار مرگ طلب در روز 14 ایول با ترکانیدن ماشین خود در شهر لشکرگاه یک افسر پلیس افغان را کشت و 11 مامور پلیس و سرباز را مجروح کرد. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
بریم. www.azadi.org
بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته است که برای رشد اقتصاد تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پرثمر استفاده کند. این سازمان مالی بین المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر میگیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازار را باز میکند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. یان پیتر اولترس نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نوی منطقوی امکان میدهد که اقتصاد تاجیکستان با پیشرفت چشمرس دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازار به مراتب بزرگتر را پیدا میکند. وی افزود
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایدهی به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اول بعد از باز شدن مرزها دو کشور با مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مراتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صفحه نو را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت
Любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشوری در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه برسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
Принципы свободной торговли, потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
والدین زنی که هنگام جراحی همراه با طفل بطنش در تولدخانه نایه همدانی فوتیده بود با بیرون کردن جسد دخترشان از گور برای تشخیص اعتراض کردند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. مولوده غایبا و ساکن 35 ساله همدانی شب 30 ایونی امسال هنگام جراحی فوتید است و نزدیکانش دعوا کرده بودند که به اعتنایی پزشکان سبب مرگ مولوده و فرزندش شد. دادستانی نویه همدانی با دوای پیوندان مولوده به تحقیق حادثه آغاز کرد و گفت برای دقیق کردن این مسئله که پزشکان در رفت جراحی به اشتباه راه دادند یا نه جسد از گور بیرون شود. اما آی پرچه عزیزا و مادر مولوده شدیداً به بیرون کردن جسد دخترش از گور مخالفت کرده گفته است هیچ دوای دیگر نسبت به دختران ندارد و فرزندش را از گور بیرون نکنند. این زن روزی 13 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت به خاطر که روحی دخترش هم بی‌ضابطه نشود از دوای خود کاملاً دست کشید. او گفت
ما دوا نداریم، دوا نمیکنیم، در کار نیست که همین فرزند ما را بی‌ضابطه کنیم. گور در کار نیست، او زنده نمیشه و دیگه که گشته بیایه که من دوا کنم. دوا نمیکنم، در نصیبش همی بوده. ما هم ممان نویسندگیم، دوا عیده منگذشتگیم، دوا نمیکنیم.
مسئله از گور بیرون کردن جسد در تاجیکستان حساس است و اکثران پیوندان و والدین با آن مخالفت میکنند. اکثران در تاجیکستان بر این نظرند که بیرون کردن جسد دوباره از گور باعث آزردگی روح میشود. مسئولان دادستانی ناحیه همدانی میگویند پزشکان بیمارخانه بدون آگاهی مقامات مسئول جسد را به صاحبانشان سپردند که این خلاف قانونهای عمل کننده است. معمولا طبق قانونگذاری تاجیکستان حتی در حالتهای مرگ طبیعی مقامات مسئول از جمله شعبه کارهای داخلی و دادستانی در جریان گذاشته می شوند. این با آن خاطر است که پس از به خاک سپردن سبب مرگ باعث شبهه نشود. بختاور رجب‌زاده یک مسئول دادستانی ناحیه روزی 13 ایول بر رادیو آزادی گفت پزشکان بدون خبردار کردن آنها جسد را به نزدیکانشان نشان دادند. او گفت حالا خنوق نظری و خبر ندادن پزشکان تفتیش می شود.
خانم معاین کرده که ترتیب وارسی شد. ما هم شما دیدیم در چوچوه خانم تکتورا خیل با مسئلت دیگه کس خور نمی که چیز در چوچوه خانم سلویت دخیل می شد و دوره همو عمل میکنه. ما قبول قرار قانونی را ما از مهلت داریم. مهلتی سرچ مواد درست کرده گیم مفادش حرکتور از درونده سر بود که کرد قرارش قبول بکنه.
قبلا پیوندان مولوده غایبا و گفته بودند که در ناحیه رودکی زندگی میکرد و یک هفته پیش از تولد به زادگاهش برگشت، ولی با اشتباه پزشکان او درگذشت. پزشکان تولدخانه ادعای خانواده مولوده را رد کرده گفته بودند هر کاری را که از دستشان آمد کردند. مولوده غایبا و در ناحیه رودکی زندگی میکرده است. نگینه غایبا و میگوید خواهرش دو کودکش را در تولدخانه ناحیه همدانی تولد کرده بود و برای کودکی سیومش هم به اینجا آمد. پزشکان ناحیه همدانی میگویند مولوده همچون زنی حامله در تولدخانه زیر نظرشان ثبت نشده بود، ولی با وجود این تمام تلاششان را برای نجات جان او و کودکش انجام دادند. در تاجیکستان بر اساس مقررات باید زنان حامله در محل اقامتشان ثبت نام شوند و حداقل ماه دو دفعه در نزد طبیب و یا پرستار معاینه شوند. مقامات میگویند که بعضی از بانوان به خصوص از مناطق دوردست این مقررات را به اینوبت نمیگیرند. زنان میگویند به سبب دور بودن بنگاه‌های طبی و هر وقت طلب کردن پول از طرف کارمندان طبی نمیخواهند خود و کودک بطنشان را معاینه کنند. تاجیکستان از نظر مرگ و میری کودک در آسیای مرکزی در مقام اول است و سالهاست تلاش دارد تا جان تعداد هرچی بیشتری مادران و کودکان را نجات بدهد. بنابر آمار سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان از هر 100 هزار مادر در سال و از هر 100 هزار کودک تا 5 ساله 43 طفل به علتهای مختلف میفوتند.
ده ها نفر از جوانان تاجیک برای گرفتن دانش‌های مذهبی به دانشگاه‌های اسلامی روسیه شامل شدند، در حالی که امکانی کاریافتن با دانش‌های مذهبی در تاجیکستان تنگ‌تر می‌شود و مقامات نیز بیشتر به تعلیمات دنیوی جوانان ترجیح می‌دهند. ده ها ساکنان این کشور در مدرسه و دانشگاه‌های اسلامی روسیه تعلیم می‌گیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می‌کنم. تمایل تحصیل اسلامی در قلمروی شوروی سابق در حال رو به افزایش آورد که سر از سال 2010 مقامات تاجیکستان محصلین دانشگاه و مدرسه های دینی خاورمیانه، پاکستان و ایران را به وطن برگردانیدند. دانشگاه‌های اسلامی تاجیکستان قدرت فراگیری همه خواهشمندان را ندارند و این جوانان مذهب دوست را به جستجوی تحصیل در کشورهای سابق شوروی وادار کرده است. حالا تنها در دانشکده اسلامی روسیه در شهر قزان بیش از 50 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کنند. مراد گیلمانوف نایب رکتور اوید به تعلیم در دانشکده اسلامی قزان روز 12 ایول در صحبت با رادیو زاده گفت تاجیکان نسبت به همسالان خود از کشورهای دیگر به تحصیلات دینی بیشتر توجه دارند. او گفت
طور مو مشاهده میکنیم در اویله های تاجیک توجه بدین و اجرای فرموده های آن خیلی جدی گرفته میشود. از این رو شماره دانشجویانی تاجیکی ما نیز در دانشگاه در نظر با دیگر ملت ها بیشترند. ما تحصیل روزانه و غایبانه داریم. در هر دو شعبه بیش از 50 نفر دانشجویانی تاجیک تحصیل دارند. قسمتی از دانشجویانی ما دختران هستند.
مراد گیلمانوف میگوید برنامه تعلیمی در این دانشکده موافق با تعلیمات مذهبی حنفیه تهیه شده اسلامی معتدل را به دانشجویان تعلیم میدهد. درست همان مذهبی که در تاجیکستان مذهبی اساسی اعلان شده است. این مسئولی دانشکده اسلامی روسیه گفت تاجیکان هم که با اهل آیلهشان به روسیه مهاجرت کرده و در آنجا مقیم شدند برای تحصیل در این دانشکده میل و رغبت زیاد دارند. بسیاری از ختم کنندگان این دانشکده نیز پس از ختم آن در روسیه میمانند، هرچند با مدرک مکتب اسلامی پیدا کردن جای کار در قسمت جامعه مسلمانی روسیه برای تاجیکان دشوار است. میرتولاس سعیدوف یکی از دانشجویان این دانشکده روسیه است. میرتولاس سعیدوف یکی از ختم کنندگان این دانشکده روسیه است. او پس از ختم این دانشکده برای تحصیل به اندونزیا سفر کرده یک برنامه دو ساله ماجستری را ختم کرد و هم اکنون در این دانشگاه به حیث استاد تعلیم میگوید. میرتولاس سعیدوف میگوید تعلیم در این دانشگاه برای شهروندان خود روسیه رایگان و برای خارجیان وابسته به اختصاص در یک سال از 500 تا 600 دلار نرخ دارد. اما سعیدوف میگوید پس از ختم این دانشگاه برای جوانان تاجیک پیدا کردن جای کار از روی اختصاص خیلی دشوار است. او گفت
زمین وهای دینی ده کلانتر همین تترا که هستن اصلا فقط همین تترا رو طلب میکنند. قانونی ده هیچ جا نیستگی نیست است که همین تتر باید باشد و نکید خودی تترا باشن همه خیمه کنن. هستن توجیکایی که امام های مسجد هستن و دشوارتر برای تاجیکا امام شدن در مسجد.
سعیدوف میگوید در چند از منطقه های دوردست تاجیکان امام خطیبی مسجد ها هستند، اما اداره مسلمانان تلاش میکند در شهرهای بزرگ تنها تاتار تبارها را امام انتخاب کند. امام خطیبان در روسیه از حساب اداره دینی مسلمانان معاش میگیرند و یک قسمتی از درآمدشان از حساب عبادت کنندگان مساجد بوده است. فردوس میرزایوف تحلیلگر مسائل دینی میگوید هرچند در تاجیکستان اوج مذهبی شوی جوانان پسی سر شد، اما در میان مهاجران روحانیان همانا از احترام ویژه برخوردارند. او گفت
چیزی که در روسیه آنها بیشتر در بین مهاجران اعتبار دارند رفت میگرد به محیط و شرایطی که آنها دارند. چون انسان در مسافرت قرار میگرد بیشتر تمایل دینگرایی او بیشتر میشود که این چیزی طبیعی است و روح تسلط دادن خود و یعنی تسلط دادن خود را در دین پیدا میکنند. برای همین آنها در روسیه آن کسانی که اعتبار دارند
بیشتر. میرزایوف میگوید از بس که ملاها در میان مهاجران نفوذ دارند با استفاده از این برای خود درآمد نیز میگیرند، چون دعا و موعظه و اجرای مراسم دینی رایگان نیست و ملاها از این راه فایده میگیرند. اوج مذهب دوستی در تاجیکستان به سالهای بعد سقوط شوروی راست آمد و با باز شدن راه سفر به کشورهای عربی تحصیل در دانشگاه‌های اسلامی اوج گرفت. آنهایی که از معلومات دینی برخوردار بودند در بین اهالی آبروی خاصه داشتند و در بسیار موارد حرفشان بالاتر از حرفی مقامات بود. مقامات تاجیکستان با نظر داشت احتمال گرویدن شهروندان به گروه‌های تندرو در خارج کشور اکثر آنها را به وطن آوردند. این عمل سطح مذهبی شوی جامعه را کاهش داد، اما نه به اندازه که مقامات انتظار داشتند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مهاجری 33 ساله تاجیک با برگردانیدن بیش از 100 هزار روبل و سندهای مهم و یک صاحب کار روس او را حیرت زده کرد. در این باره من گلبهار مرادی گزارش می دهم. احمد جان رسولوف ساکن راغون روز 11 ایول در نزد شهرداری یکوتسکی کشور یاقوتستان همیان بزرگی را یافت و در مدت 2 ساعت صاحب آن را پیدا و برگرداند. Вячеслав Владимиров, раиси ширкати Профоценка дар Якутск, ки ҳамёни пур аз санадҳои муҳимашро дар маркази шаҳр афтонда аст, ба радио Озодӣ гуфт, ҳеч тасаввур намекард, ки ҳамён ва чунин маблағи бузургро баргардонанд. Гуфт соҳибкори рус ба радиои Озодӣ. Вячеслав Владимиров аз хурсандии муҳоҷири тоҷикро ба навор гирифта ва аз ӯ барои некияш изҳори сипос кардааст. Ӯ ки нимешаби 12 июл аз ин минтақаи дурдасти Русия бо радио Озодӣ суҳбат мекард, гуфт, дар ин замон инсонҳои ҷавонмард ба мисли Аҳмадҷон Расулов кам ҳастанд ва тоҷикон бояд бо ин гуна фарзандони худ ифтихор кунанд, гуфт Вячеслав Владимиров. خودی احمد جان رسولوف در عمل کردش قهرمانی نمی بیند و می گوید هر انسان باید مثل او رفتار کند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنگام رانندگی در مرکز یکوتسک در نزد شهرداری چشمش به همیانی بزرگی افتاد. گفت احمد جان مهاجر تاجیک که با تعمیر خانه در یاقوتستان مشغول است بعد بازگشت به جای کارش همیان را باز کرده و در داخل آن بیشتر از 100 هزار روبل گواهی نامه رانندگی زن و شوهر و دیگر کارت های بانکی را دیده است. احمد با امید پیدا کردن صاحب همیان دیگر بار به محل برگشت که همیان را یافته بود، اما نه ماشین لکسوس را پیدا کرد و نه کسی را که همیان جستجو داشت. اندکی دیگر منتظر شد و دیگر بار به جای کار برگشت. احمد جان به رادیو آزادی گفت با یکی از افسران پلیس روسیه از نزدیک آشنایی دارد و به او حادثه را نقل کرد و خواست در پیدا کردن صاحب همیان کمک کند. احمد جان افزود بعد زنگ زدن به صاحبکار روس نام و نسبش را گرفته و از او پرسیده است که آیا چیزی را گم کرده است. ویاچسلاو ولادیمیروف از ترس آن که دیگر همیانش را نمی بیند از احمد جان خواسته است تلفنش را قطع نکند، چون او همان لحظه هر کجایی که باشد به نزدش می آید. مهاجر تاجیک می گوید بعد نیم ساعت به نزد صاحبکار روس آمد و همیان را به او برگرداند. با گفته احمد جان صاحب همیان اصلا پولش را حساب نکرد و فقط گفت باور نمی کرد که در این زمانه چنین انسان های پیدا می شوند. احمد جان رسولوف افزود صاحبکار روس پولهایش را بعدا حساب کرد و گفت که هر قدر می خواهی بگیر.
خای بعد گفت که همین دانش چند خپل هست چند خیک می خورد بگیره همینجا ما گفتم به یگان سن شما در کار نیست.
ویاچسلاو ولادیمیروف صحنه گفتگویش را با احمد جان رسولوف ثبت کرده است و در آن میگوید که در حق هیچ یک ملت نباید بد گفت، چون این جوان از ملت دیگری می بود شاید بر نمی گردند. احمد جان رسولوف ساکن جماعت آبی گرم شهر روغن است و 5 سال باز برای کار به روسیه می رود. همسر و 3 فرزند او در تاجیکستان می باشند. در روسیه به کارهای موقتی مشغول است. با درخواست ساکنان خانه های آنها را تعمیر می کند. از بس که در مطبوعات روسیه دایر به مهاجران از آسیای مرکزی به خصوص تاجیکان گزارش های منفی زیاد است و نام آنها را به مواد مخدر و قتل و تجاوز و تروریسم زیاد ارتباط می دهند، مردم تهجایی از چنین رفتار مهاجران حیرت زده می شوند. محمد سلیم یعقوبوف مهاجری 46 ساله تاجیک که نزدیک 20 سال باز در روسیه کار می کند روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت
گپ کار خوب میکنه، مطبوعات روسیه، تلویزیون روسیه ابسلیون یگان کلمه گپ نمیزنه. وقتی که اگر که یک کم کار کاموتی در همه جا گپ میزنه، در شیشتاو فدراسیون در همه جا گپ میزنه، یک کاموتی مسلمانه در همه جا گپ میزنه. یا ایمو تاجیکور نه ایمو بیکار هستن فلی.
مقامات تاجیک میگویند نکوکاری های مهاجران تاجیک میتواند نگاه منفی به مهاجران را تغییر بدهد. ابراهیم احمدی سخنگوی نمایندگی وزارت تاجیکستان در روسیه روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت آنها همیشه مهاجران را به نکوکاری تشویق میکنند، چون رفتار شایسته مهاجران احترام ساکنان بومی را نسبت به آنها بیشتر میکند.
چشم تو خواب روان یا که تو ناز میکنی، چشم تو خواب روان یا که تو ناز میکنی، نه به خدا که هست اول چشم فراز میکنی،
تبارهای ساکن ناحیه دوستی واقع در جنوب تاجیکستان صاحب مکتب با زبان ترکمنی می شوند. سفارت ترکمنستان همچنین تصمیم گرفته است که نیم پیکره ادیب معروف ترکمن مهدان قلی را بنیاد نماید. من آرزوی کریم با تفصیلات بیشتر این موضوع از شهر باختر گزارش می دهم. اخیراً قرارداد بنیاد مکتب برای ترکمن تباران این محل میان حکومت ناحیه دوستی و سفارت ترکمنستان به امضا رسیده. میرزا سفر سفروف معاون رئیس ناحیه دوستی در صحبت به رادیو آزادی گفت که چند روز قبل سفیر ترکمنستان در تاجیکستان از این ناحیه دیدن نموده و قرار شد که روزهای نزدیک سنگ بنیاد مکتب گذاشته شود. به گفته وی مکتب در مساحت 3 هکتار بنیاد می شود.
سنگ اصل شب باید یه بزرگ نتره سفارت خانه هر زمین که داشت داگه هم از روزه زمین که داشت داگه پرا باید یه روزه نزدیک ده همین وی نمانده پسار سوم افده که
این مسئول حکومت ناحیه دوستی مبلغ دقیق جدا شده از سوی سفارت ترکمنستان برای بنیاد این مکتب را معلوم نکرد، ولی گفت که این مکتب به شرایط و فناوری های زمانوی برای حدود 600 خواننده در جماعت ارگش سلطانوف بنیاد خواهد شد. در همین حال وزارت ساختمان و معماری ترکمنستان در رسانه‌ها تندری بین المللی برای ساختمان یک مکتب در ناحیه دوستی تاجیکستان را اعلان کرده است که گفته می‌شود تا 27 ایول جمع‌بست خواهد شد. گلجان آرتیقوا یک زن 40 ساله ترکمن تبار از جماعت دهات گردی گلمرادوف به رادیو آزادی گفت که از تصمیم بنیاد مکتب زمانوی خوشحال شده است و امید دارد که با بنیاد مکتب شرایط فنی از جمله وارد شدن کتاب‌های خصوصا الفبا و ادبیات ترکمنی بیشتر می شود. وی گفت
معلمو میرسد، معلمو هستن. اویانده تا هشتاده نیستد. پروبلم هست، خیلی پروبلم
زمین حکومت نوحه دوستی سال گذشته مشکلی کمبود ادبیات ترکمنی را برای خوانندگان ترکمن تبار تصدیق کرده بود. جبار عبدالرحمنوف مدیر معارف و علمی حکومت نوحه دوستی از تصمیم بنیاد مکتب برای ترکمن تباران استقبال کرد.
قدر که من درک دارم و اونجا یک شهرچه میزده بر 10-12 خونه و بونگوی تیبی معصه تعلیمی مبلغ پر را ترکمنستان باید میشنند.
در نوحه دوستی 5 مکتب دو زبانه تاجیکی و ترکمنی موجود است. یک مکتب کاملا با زبان ترکمنی فعالیت میکند و فعلا 1594 خواننده ترکمن به تحصیل فرا گرفته شدند. ترکمن تبارها در ناحیه دوستی از فعالترین اقلیت‌های تاجیکستان هستند و در بخش‌های مهم مثل ساحه تندرستی، معارف و کشاورزی و با گذشت سال‌ها فرهنگ، زبان، سر و لباس و آیین خانه‌داری را حفظ کردند. در ناحیه دوستی دو قبیله ترکمن‌ها جایی و تکاتورمن زندگی دارند. در جنوب تاجیکستان در جماعت دهات گردی گلمرادوف ناحیه دوستی حدود 5000 ترکمن تبار زندگی می‌کند. هرچند پژوهش خاصی در زمینه طرز زندگی اقلیت‌های در این منطقه تاجیکستان انجام نشده است، ولی خود آنها می‌گویند که نه کمتر از 300 سال اخیر در این منطقه سکونت دارند.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
ویژه گفتاری آینده ساز را از دوشنبه گرم و تفسون تقدیمتون میکنیم. درود دوستان خوب و با وفای ما، در هر کجایی که هستید ما برایتون طبیعی خوش و کامیابی میخواهیم. امیدوارم آمادگی هم به دو روز تعطیل خوب است.
بله، امیدوارم هر کجا هستید و به هر کاری که مشغولید باز هم از آینده سازی خود دور بودن نمیخواهید. بله. و انتظار مطلب و خبرها از روزگار جوانان تاجیک و خارج هستید. روز روزگارتون خوش دوست بسیار گرامی و من افسانه هستم. امروز با زرنگیز در این گفتار گفتار همراهتان. بله بازم ما و بازم گفتار شما آینده ساز است روی موجی آزادی. خب خبرهای جدی و داغ از گوشه و کنار دنیا و تاجیکستان را شما علکی در برنامه‌های دیگری رادیوی آزادی شنیدید و طریق سامانه ozodi.org هم مطالعه و تماشا کردید. حالا صحبت ما صرف اطراف جوانان و از حیات آنها است.
اگر دقیق و مشخص بگوییم امروز سر این چند موضوع با هم صحبت و بحث و اندیشه خواهیم کرد. حالا با توجه باشید امروز در آینده ساز.
بحثی بکارت دختر سری پدر را سفیر کرد یا مبارزه یک ساله یک پدر برای برقرار کردن آبروی دختر.
اشتوره در تاجیکستان پیروزی تیم فرانسه را پیشگویی کرد.
ریال مادرید نابغه‌اش را از دست داد. رونالدو کی را با خود میبرد؟
برای پیدا کردن میلیون شما با چی کار قادرید؟
امیدواریم با ما تا 25 دقیقه دیگر هستید و شرح این مطلب ها رو خواهید شنید. حالا باید تازه های جوانان رو بشنویم. همکاری ما شادمان یتیم با خبرها ما رو همراهی میکند. بفرما شادمان.
مقامات ملیسای تاجیکستان میگویند جوانه در شهر بوسان همسرش را کشته خود را به دار آویخت. طبق اطلاع وزارت امور داخلی مرد 29 ساله ساکن شهر بوسان با همسر 29 سالش مناقشه عائلوی داشتند. بر اساس تفتیشات شوهر با بهانه آشتیشوی همسرش را به خانه خواهر خود واقع در کوچه دوستی خلقهای شهر مذکور دعوت میکند. سپس از حسیات رشک با ناقلی تیار کردهش اول همسرش را بوغی کرده به هلاکت رساند و بعدن خود را نیز به دار آویخته است. آمده است در اطلاعیه وزارت امور داخلی. مقامات امور داخلی تاکید میکنند که فعلا از روی حادثه مذکور بر اساس ماده 104 کدکس جنایی پرونده آغاز کرده تفتیشات ادامه دارد. Алина Малдакоева, мудири кафедраи шарқшиносии донишгоҳи байналмилалӣ Қирғизистон ҳафт далели ифродгаро шудани ҷавононро дар Осиёи Марказӣ номбар кардааст. Ба гуфтаи ӯ, бемаърифати зарурати мубориза дар бозори кор, нобаробарии иҷтимоӣ ва паст шудани обрӯи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои паҳншави экстремизм мусоидат мекунад. Малдакова зимни ҳамоише, ки аз ҷониби бунёди Евроосиё мавҷи ҷадид ташкил шудааст, афзоиши ҷинояткорӣ ва майли ҷавононро ба тиҷоратҳои омехта ба ҷиноят низ мояи нигаронӣ карда аст. Коршинос ташкилотҳои динии хориҷиро низ хатарнок унвон карда илова намудааст, ки ин созмонҳо миёни ҷавонон ташвиқот мебаранд. Ӯ таъкид мекунад, ки миллатгароӣ, дастрасӣ ба силоҳи ғайриқонунӣ, истифодаи интернет бо ҳадафҳои ҷиноӣ ҷавононро боз ҳам осебпазир мекунад. دسته کوهنوردانی توجه قله کارل مارکس را در پومیر فتح نمودند که بلندیش 6723 متر را تشکیل می‌دهد. در این باره سازمان دهنده اکسپدیسیا دایرکتور شرکت سیاحی ماونتین ادونچر تریول تاجیکستان دلشاد کریموف خبر داد. دسته یکمی ایول از دوشنبه به قطار کوه شاهدره پومیر راهسپار شده در بلندی 5600 متر برای توقف لاگر بنیاد کردند و 3 ایول با فتح قلعه آغاز کردند. پس از فتح قلعه آنها طریق علاقه محوروی درباره انجام موافقانه قسمت اولی کاری خود خبر دادند. قلعه کارل مارکس نقطه بلندترین قطار کوه شاهدره می باشد که در قسمت جنوبی غربی پامیر واقع است. طبق معلومات کوهنوردان قلعه کارل مارکس یکی از قلعه هایی است که بر آمدن به آن خیلی دشوار است.
تشکر شادمون. خبرهای دیگر، صحبتهای نو و مطلبهای جالب را در 25 دقیقه دیگر تقدیم شما میکنیم، اما حالا فکر میکنم فرصت است برای شنیدن یک پاره آهنگ خوب. خیلی خوب میبود.
من از تو گرچی عزیزم ما دل خونم، ولی ممنونم، خیلی ممنونم، اگر چی کردی مرا غمدار و محزونم، ولی ممنونم، خیلی ممنونم. گمراه دنیایم تو کردی، تنهای تنهایم تو کردی، گهی تو گرمی گا سردی، بگو بدانم چی طور ماری. گمراه دنیایم تو کردی، تنهای تنهایم تو کردی، گهی تو گرمی گا سردی، بگو بدانم.
دل من راضی تو چی من نازی نگاهت رو بسوی ما نمیدوزی تو پیروزی جگر سوزی هی گمراه دنیایم تو کردی تنهای تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چی طور ماری گمراه دنیایم تو کردی تنهای تنهایم تو کردی گهی تو گرمی گاه سردی بگو بدانم چی طور ماری بستم
از الاسپان زلیخا محمدشاهی و که چند پیش برای باری دوم مادر شد. اکنون مثل که باز زلیخا به هنر و ایجاد یا به صحنه برگشت.
زلیخا را نمیدونم، اما خبر تولد شدن یک کودک با 8 کیلو وزن واقعا مثل من بسیاری ها را حیران کرد.
بله.
چهار روز قبل در تولد خانه شهر کولوب طفل با 8 کیلوگرم وزن به دنیا آمد. طبیبان این بیمارستان میگویند که در تاریخ تاجیکستان چنین طفل با این وزن به قید گرفته نشده است.
و جالب این است که این پهلوانچه رو هم زنی جوانه با نام تهمینه به دنیا آورده است و بنابراین این حالت برای بسیاری ها داستان تولد رستم از شاهنامه رو به یاد می آورد.
دوستی عزیز، شما این طفل تهمتن رو می توانید در گزارش ویدیویی همکارانی ما در سامانه آزادی.org ببینید و در بارش معلومات بیشتر پیدا کنید.
در ضمن در این سامانه همچنین مطلب درباره یک پدر هم هست که یک سال باز تلاش دارد باکیره بودن دختری خود را اثبات کند. تصور کنید، نه مادر و خواهر یا خودی دختر، بلکه یک پدر این تلاش را دارد.
بله، دسته حجت ها در دست، این پدر یک سال باز تلاش دارد شان و شرف دختری خود و آبروی خانواده‌اش را برقرار کند. به ادعای او، سال پیش دختری 20 ساله او را پس از یک روز عروسی با اتهام باکیره نبودن از خانه شوهر بیرون کردند.
همکاری ما مومین احمدی در رابطه با تلاش و ادعای این پدر و هم موقع جانب دیگر یا داماد یک گزارش دارد. حالا او را میشنویم.
از حمیدین جلالوف در صحبت با رادیو آزادی گفت در یک سال او کار و زندگی خود را یک سو گذاشته و در 16 نهاد را کوفت. او میگوید با پاکدامنی دخترش باور دارد و از آن شکایت میکند که با وجود دلیل های ثابت برای باکیره بودن و لت کوب شدن دخترش در شب اولی عروسی هنوز این قضیه پورا تحقیق و پرونده نشده است.
اول مثلا کور 29 آگوست شد، ما می جوام دختم خوبونه ما شوش تور کردیم، بعد هم رفتیم پرکور، خو هم پرکور هم میلیسه خوبالی دادیم.
زندگی پدر بعد از حادثه 28 آگوست سال 2017 روزی که دخترش را به خانه شوهر گسل کرد تغییر یافت. پدر بعد این حادثه از دهه به پایتخت آمد تا با مردم روبرو نشود. میگوید اگرچه تشخیص طبی بیگناهی دخترش را اثبات کرد، اما هنوز هم کوشش میکند از نگاه های استهزاآمیز مردم خود را کنار گیرد. یگانه هدف این پدر حالا حمایت از شأن و شرف دخترش است که به گفته او با یک تهمت حیاتش را سوزاندند.
اولم خیلی حادثه نمیتری میگه تخکفتون میکنم که دخترتون بیوابده. ما گفتم که نه خطا بدست بگی یگانه غلغلان نکن. خمیرم که متهم هم مرا تخکف کردن گریه و متهم. نیکی من خطا بدست گفتم.
از حمیدین جلالوف میگوید بعدی آگاه شدن از نتیجه تشخیص در اول جانب داماد از کار خود پشیمان شد، اما او دیگر نخواست دخترش با نفری که برایش تهمت ناجا کرد زندگی کند. مستانه اسا دختری از حمیدین جلالوف با سلطان خوجایف تابستان سال گذشته ازدواج کرد و از ناحیه بلجوان ختلان به خوالینگ رفت. مستانه میگوید شب دومی عروسی شوهرش او را شدیداً لتوکوب کرد و گفت او دختر یا باکیره نیست. با این اکتفا نکرده و گفته مستانه شوهرش به او تهدید کرد تا خود را نادختر اقرار کند. مستانه میگوید از ترس این کار را کرد و شوهر هم گفته های او را چون دلیل در تلفنش ثبت نمود.
لطه کوب دادن که تو نادختر یا تو دختگی برای همی هم بدلی خودش که چیه؟ دختره که شما شان کلان همیگه و یا بردارن. اخورت کرد دیگه نمیابرو تا بگی کیان همگم خونه هم خدر سالک در مکتب خونده من قطعی اگم بچه گشتگی نیستی که اوان تامان گوش نمیتن فقط زدگی هست.
اما نزدیکان شوهری سابقی مستونه این گفته ها را رد میکنند و میگویند عروسه که آنها با امید به خونه آوردند در واقع با کیران نبود و طور خودش اقرار کرده است قبلا با کسی دیگر رابطه داشت. خیری نیسا امام و مادری سلطان خوجایف شوهر مستانه روز 11 میول در صحبت با رادیو آزادی گفت دعواها در رابطه با لات کوب شدن عروسی خانواده از جانب پسر او هم بی اساس است. با گفته این مادر آنها مستانه را بدون یگان آسیب روز دوم عروسی به خانه پدر برگردانیدند.
خیسنگلم پرسیدش کی ابا چتان تر میگن گفت کی هوا مرا فلانی کداک انا ایچی بچه اما سنم گرفت بانو میخدا زدگی نبود تسم ای قچز میتاو ای قبه حواست کلی میورا میخدا تمد میکنه.
جانبی شوهری مستانه به نتیجه تشخیصی باکیرگی باور ندارند و به این نظرند که احتمال والدین دختر از قبل به دخترشان چندان باور نداشتند چون لباس و جهاز او را مثل عروسانی دیگر روزی توی به خانه شوهر نبردند. اگرچه آنها برای این همه به پدری عروس 18,000 سومانی داده بودند، اما به گفته پدری مستانه اسامیدین جلالوف لباس و جهاز دختر در پایتخت بود و باید بعد از توی همه را به خانه او میبردند. با وجود یک سال تک و دوهای به گفته این پدر بی‌نتیجه، این پدر از راه برگشتنی نیست و میگوید آماده است برای اثبات پاکدامنی دخترش و مجازات شدن نفری که او را لتوکوب کرد چند سال دیگر مبارزه برد. به مجازات ماندن افرادی که دختران را با چنین اتهام بدبخت میکنند با گفته او باعث میشود نادختر اعلان شدن عروسان ادامه یابد.
این مثلا من دخترم مثلا تاریک نان چیه میشود اگر پیش رای تلاش نگیرند او با دیگران عبرت میشود.
بحثی باکیرگی دختران و به این دلیل خانه ویران شدن جفت‌های جوان در تاجیکستان حادثه کم نظیر نیست، اما تلاش یک پدر برای اثبات باکیرگی دختر کم سابقه است. معمولا بازگشت دختر برای گویا نادختر بودن به خانه به ویژه برای پدران خانواده خیلی سخت است. نه همیشه در چنین حالت‌ها پدران میتوانند دختران را درک و باور کنند و در برخی موارد هم دختران تا آخر زیر ملامت خانواده و اطرافیان قرار می‌گیرند. متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی میگویند در بسیار حالت نتیجه معاینه آنها هم آتش بحث دو طرف را خاموش نمیکند. با تاکید آنها اگر دختران قبل از ازدواج از تشخیص باکیرگی گذرند پیش راه چنین جنجال ها هم گرفته می شود. مرادبیگ اشروف متخصص طبی سودی در مرکز جمهوریوی اکسپرتیز طبی سودی در صحبت با رادیو آزادی گفت ماهای اخیر محض برای جلوگیری از سر زدن بحثی به کرات و به آبرو شدن دختران قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند به کرات به خانه داماد می روند. اما در مورد بحث های باکیرگی بعد از ازدواج این متخصص از یک تمایل نو نگرانی می کند. به گفته او حالت های هم هست که شوهران بعد شک کردن در باکیرگی نوروسان آنها را لتکوب کرده گویا اقرار شوی آنها را در تلفن های خود ثبت میکنند. با گفته مراد اشوربایف این ثبت نمیتواند در چنین بحث ها دلیلی ثابت باشد.
پرش اساسی در خون میبینند از همین سبب باشد بعد همون حادثه هایی که 5 سال 10 سال پیش که رخ داده بود شاید که پسری همسایه آغوش کرده باشد. این چیز را آنها ریشه اساسی فکر میکنند که شاید همون وقت با کرگی آنها ویران شده باشد.
در جامعه سنتی تاجیکستان مساله بکارت دختر خیلی مهم است. مردم داشتن مناسبت های محرمانه پیش از عروسی را قبول ندارند.
تشکر از مومین. اگر دختر شب عروسی باکیره نباشد برابر با خانه ویرانی و عیب مانی ها دختر بدنام می شود و شانسی برپا کردن آیله نو با نام نیک از دست می رود و این هم در برخی حالت مثل بحث پاکدامنی رجبی خورشید عروسی 18 ساله در واسه با فاجعه تلخ می انجامد.
امیدواریم قضیه نوبتی به خوبی می انجامد و پدری مستونه هم به هدف خواهد رسید.
بله ما چنین امید داریم، اما تا کجا او در این کار موفق می شود یا نه دقیق وقت نشان می دهد و ما امکان و اقتدار پیشگویی کردن را نداریم.
ولی او شترها دارند افسانه.
یعنی چی؟ شترها دارند زرنگیز.
منظورم مشتور باقی جانوران دوشنبه است افسانه. او نتیجه های چند بازی جام جهان را پیشگویی کرده بود و پیشگویی هایش می گویند درست هم برآمدند.
جدی؟
جدی. اخیرا در حضور ما بازی دور نهایی جام جهان و قهرمانان آن را پیشگویی کرد. حالا نمیدونم تا کجا این فالبینی او درست است، اما در هر صورت مخلصان تیم منتخب فرانسه را ماریا خیلی خوشحال کرد.
اوه باز ماریا نام دارد.
بله افسون، سالهایت زیاد شد. من حالا پورا برای درباره این اشتر و قابلیت او خواهم گفت.
خوب خوب گوش و هوش امان با تو است.
سه روز پیش از انجام بازی های جام جهانی فوتبال، اینتریگای نتیجه بازی ها اوج می گیرد و مقدار شرط بندی های مشتری ها در اداره های بوکمیکری طرف زیاد می شود. ولی عین زمان به مینت ترین داننده این نتیجه بازی ها در دوشنبه مشغول هواخوری در باغ جانوران است. آینده بین فوتبال جهانی اشتری باغ جانوران دوشنبه ماریا است که به مینت و به یکتین خوب می داند که چی کشور برنده مسابقات می شود و هر صورت هیچ یک پیشگویی این جانور خطا نبود. تا امروز ماریا بار هم خطا نکرده، نتیجه بازی روسیه و عربستان سعودی، اروگوئه و فرانسه و اخیراً خرواتیا و انگلیا را درست پیشگویی کرد. روز 12 ایول یک روز بعد از انجام بازی های نیمه فینالی ماریا پیشگویی کرد که ماز فرانسه برنده جام جهانی فوتبال می شود. ماریا روز پنجشنبه زیر نوار ویدیوی رادیوی آزادی از میان دو طبقه سبزوات که یکی نزد پرچم فرانسه و دیگری در نزد پرچم خرواتیا گذاشته شده بود به سوی اولی رفت و سبزواتی آن را تناول کرد. این به گفته نگهبان های ماریا به آن معناست که تیم فرانسه در این دیدار نهایی پیروز می شود. پیشگویی ماریا چندی از مخلصان تیم فرانسه را که این صحنه را تماشا می کردند خیلی شاد کرد و تماشابینان تصمیم او را با کف کوبی استقبال کردند. تجربه در مجموع سه دفعه تکرار شد و هر دفعه ماریا به سوی خریطه فرانسه رفت. با توجه به پیشگویی های قبلی اشتر که به قول نگهبان هایش همه درست بر آمدند، حالا هم باور دارند که ماریا خطا نمی کند. این اعتماد به ماریا از آنجاست که باری آخر در آستانه بازی نیمه نهایی شام 11 ایول که قرار بود میان منتخب های انگلیا و خرواتیا برگزار شود پیروزی دومی را پیشگویی کرد. اما برخی به پیشگویی نوبتی این جانور چندان باور ندارند و میگویند هنرنمایی اخیری خرواتیا امیدواری ها را برای کاملا دیگرگونه صورت گرفتن نتیجه بازی زیاد کرده است. زبیدالله دولتوف ساکن شهر دوشنبه که تا حال از پیشگویی های ماریا ذوق می برد این دفعه به او اعتماد ندارد. زبیدالله باور دارد که اشتر قدرت خوروات ها را نمی داند و این نوبت باید پیروزی نصیب کشور از یوگسلاویای سابق شود نه فرانسه. وی گفت
من مخلص خرواتیا بودم، در اینجا من دیدم و می دانم که در سال 2018 چمپیونات جهان را خرواتیا به دست می آورد.
تو کجا در این بحث حق به جانب ماریا می شود یا زبیدالله؟ کسی فعلا گفته نمی تواند. ولی ماریا هم ظاهراً به این بحث ها کاری ندارد و در فرصت های خالی از پیشگویی فوتبال از هوای گرم دوشنبه در باغ جانوران حلاوت می برد. ماریا دوکوهانه 12 سال دارد. او زاده دوشنبه نیست، در 3 سالگیش به اینجا آورده شده است. کودکیش در ازبکستان گذشته است و به قول سعید خوجه سفرف معاون رهبری باغ جانوران تاجیکستان از اول معلوم بود که یک جانوری نه تنها زیبا و دیدنی بلکه زیرک و ذکی می شود.
ماریا فعال نظر به نرینش فعالتر است. مثلا در وقتی شما چندی سون شد کور میکنی میبینی در وقتی مثلا خروک پیشکش میکنی یو کی خوراکی دونگی یو کی علف پیشکش میکنن هم وقت وای پیش دستی میکنن تو هاتو وقتش میشود که شتری نارینه را قریب که خورده نمیخوای مونگی میشود نه برای همین وای نظر بابا چکونتر است.
با گفته سفرف ماریا از غذا لذت میبرد و روز تا 4-5 مرتبه خوراک میخورد. سبزوات را بیشتر دوست میداشته است. امیدی مسئولان باغ جانوران از ماریا زیاد است. آنها میخواهند که روز ماریا و دوست پسرش یک اشتر نری هم خونش صاحب اشتر بچه میشوند که مثل مادرش چالاک و ذکی خواهد بود.
تشکر زرنگیز. دور نهایی بازی های جام جهان در روسیه روز 15 ایول برگزار میشود. در این دور تیم فرانسه با خرواتیا روبرو می شود. برای جای سیوم و مدال برنجی تیم های بلژیک و انگلیا رقابت خواهند کرد. خوب می بینیم تا کجا این بار ماریا درست پیشگویی کرده است. اگر راست باشد از من با او یک شکلات.
اشتر ماریا رو هم مثل خودت شکلات خور می کنید افسونه؟
خیر یک دونه کپوست و چند کیلو سبزی توفه می برم برم.
این خیلی می شود. دوستی عزیز صحبتمون رو اطراف فوتبال بعد از یک آهنگ ادامه می دهیم.
جانی بی من خنده نمودی ای کاش نبودی آخی تو باید نغمه شیرین و بزودی دین رو رب بودی گم کرده تو را غم آه این دلی داغم گل دسته با دسته از گوشه ای باغم
ساز رو روی موج آزادی میشنوید. ضمناً در باره فوتبال صحبت رو ادامه میدهیم، اما نه در باره بازی های جام جهان، بلکه در باره خبر میگوییم که حشمت جام جهان را تا اندازه زیر سایه برد.
به قول برخی از شارحان فوتبال، ترانسفری اثر کریستیانو رونالدو جایزه داری پنج کارته توپ طلایی از باشگاه رئال مادرید به یوونتوس گذشت. این تصمیم فوتبال باز را مخلصان او چگونه قبول کردند و چی واکنش دارند؟ در یک مطلب از همکار فوتبال دوستدار ما امریدین علیم خواهیم شنید.
واکنش مخلصان رئال مادرید به رفتن کریستیانو رونالدو به یوونتوس ایتالیا گوناگون است.
اگر راست گویم کمی حیران شدم. من این را انتظار نبودم، ولی این 9 ساله که او به ما بخشید واقعا خوش گذشت و من منتظرم از این قدر احساس که او به ما داد.
رئال مادرید روز 10 ایول اعلان کرد که رونالدو دسته را ترک میکند.
کریستیانو خیلی بلندارزش و بازیگر خوب است، به همین خاطر او میتواند چنین رفتار را به خود روا بیند. او همیشه به عنوان تمغه تجارتی رئال باقی میماند، در کجای هم نباشد، تورین یا جای دیگر.
مادریدی ها از رفتن این نابغه فوتبال غمگینند و میگویند جای رونالدو را کسی گرفتن نمیتواند، او همیشه اعضای رئال باقی میماند.
مخلصی واقعی مادرید را باید آن نگران کند که رونالدو چگونه لیدر بود و به خصوص آن که اگر او در بازی می بود ما خود را خیلی راحت و بی خطر احساس میکردیم. وقتی او در میدان بود ما باوری داشتیم که محاربه تا صدا دادن هشتک داور از انجام بازی ادامه میکند. امیدواریم که بازیگران نو هم این روحیه را داشته باشند.
در چیپته های سیر ورزشگاه سانتیاگو برنابیو و آویزه های تبلیغاتی مثل قبل عکس های رونالدو تجسم یافتند، اما در باشگاه دیگر پیراهن های رئال مادرید با رقم و اسم کریستیانو رونالدو فروختن نمی شوند.
مخلصان بشموری دسته رئال مادرید با رونالدو با نیکی خیر خوش کردند. نه مثل اون که سال قبلی نیمار از بارسلونا به پی‌اس‌جی گذشت و خشم هواداران باشگاه بارسلونا را بیدار کرد. و خیرباد رونالدو هم با مخلصان رئال مادرید با عرض احترام صورت گرفت.
سالهای در رئال بودنم و شهر مادرید زیستنم لحظات خوشبختی هم بودند. منتداری خود را به این باشگاه، مخلصانش و به این شهر بیان میکنم. از آنها محبت دیدم وقتی به زینه های دیگر رسیدن است. من همین احساس را دارم و از تمام مخلصان دسته خواهش دارم که مرا درک کنند. آنها دوامی 9 سال همتا نداشتند. این 9 سال ویژه در حیات من بود. آن برای من لحظه های حساس بود. رئال مادرید از ما طلبات کلان داشت، ولی در اینجا من از فوتبال حلاوت مخصوص برداشتم. در میدان و بیرون از آن همدسته هایم با من مناسبت نیک داشتند. من محبت مخلصان را احساس کردم. ما همراه 3 جام قهرمان های اروپا را پی هم به دست آوردیم و در 5 سال توانستیم 4 مرتبه صاحب این جام شویم. با دستگیری آنها من توانستم 4 مرتبه توپ طلا و 3 مرتبه کفش طلایی را به دست آورم. باشگاه رئال مادرید قلب من و خانواده ام را تسخیر کرد. به همین خاطر می خواهم سپاس بی پایان خود را به دسته، پرزیدنت آن، دایرکتورها، همدستگانم، به کل کارمندان تکنیکی، طبیبان و کارمندان دسته که هر دقیقه کارهای زیادی را به انجام می رسانند بیان کنم.
رونالدو به قول پول را انتخاب نکرد. دسته ها از خیتوی برای او شرطنامه پیشنهاد کردند که در 1 سال می تواند 100 میلیون یورو فایده بگیرد. او با یک دسته رفت که واقعا هدف ها دارد. هر سال در لیگ قهرمان های اروپا کوشش می کند که یک جایزه به دست بیارد، برای قهرمان شدن مبارزه می برد.
صحبت ویدیوی امریدین را با کارشناسان و مخلصان در سامانه آزادی و صفحه ما در یوتیوب تماشا کنید.
افسانه دیدی امریدین می گفت رونالدو بر عوض پول کلان و حتی میلیون ها هم قبلا به دسته های دیگر نرفت.
زمینان جالب است که از مردم بشنویم برای پیدا کردن پول زیاد تا تو میلیون به چی کار آمودند؟
میتونم از خارجه اگام چی بیارم، بار بیارم برای بیزنس. میتونم همین داخلی تاجیکستان همین اگام کاندیتر سکیب شدم ممکنم. سوهای کشاورزی کتی و اشنام ممکن.
و ما میلیون لازم نیست. ما همی یک دانونی مهنتی هم بس است.
آدم برای میلیون آوردن با همه کار می روان. مقصد او آدم کشیه یکی اگونجی را دزدی میکنی یکی فنا دارد چکره بشد وقتی میلیون موندگی بشد می روان کردن.
برای یافتن این میلیون حوزی به هیچ قادی نیستم.
یعنی یکان کار کردن
نمیتونی؟
اگر که من بدانم در یکانجا کار که میلیون به دست آوردن است در یک شبانه یک ساعت خوب میکنم و دیگر روز و شب کار میکنیم میلیون رو به دست آوریم.
من قادر هستم که برای میلیون رو به دست آوردم وطن رو ترک کنم و خارجه رفتم روز و شب کار کرده این میلیون رو به دست بیارم.
کن های فایدنوک خیلی زیادن، کن های فایدنوک رو کار کردن میکنیم، سنگ مرمر، سنگ های سنبده ها. حتی در دوره شورایی ما از همینجا چمپیونکا میگردیم روسیه، در روسیه پیمکا داشتیم، سنگ میده کردیم. امروز کس نمیبرد، با این کاری کسی مشغول نیست. از همین هم گرفتم که فایده صوف.
نظر و اندیشه های ساکنان دوشنبه را شنیدید. تشکر. واقعا نظرها در باره میلیون مختلف است. برخی به همه کار آمدند، اما برای برخی آسودگی و سلامتی بالاتر از همه میلیون هاست و با یک پرانون اکتفا می کنند.
بله دوستی عزیز آینده ساز، با امید ملاقات در برنامه های دیگری آینده ساز، اینجا باید ما با شما خداحافظی کنیم.
امیدواریم از صحبت و مطلب های امروزه گفتاری آینده ساز خوشتان آمد. گفتاری جوانی را با مطلب ها و خبرهای نو و جالب در روزهای بعدی انتظار شوید. حالا از ما خداحافظ و کامیاب و پیروز باشید.
خیر.
عجب دنیاست این دنیا، یک یاری وفادار است، یک بره و جبار است، یک مشتاقی دیدار است، عجب دنیاست این دنیا، یک بیچاره و تنها، یک لب تشنه در سرا، یک بی درد بی پروا، عجب دنیاست این دنیا.